همسر پزشک با خودش می گفت باید چشمامو باز کنم. از میان پلکای بستهش نوری کمسو احساس کرد. آن شب چند بار بیدار شد و فکر کرد بیناییش دچار تغییر شده است. حضور نور دیگری را در اتاق احساس می کرد. شاید نور سحرگاهی، شاید هم دریای شیری بود که بر چشمهای او سنگینی می کرد و چشم همه را در خود غرق می کرد. با خودش گفت تا 10 می شمارم و چشمامو باز می کنم. 2 بار تا 10 شمرد. باز هم شمرد. ولی نتوانست چشم باز کند. صدای نفسهای منظم شوهرش را می شنید که در تخت کناری دراز کشیده بود. باز با خودش گفت نمیدونم زخم پای اون مرد بیچاره چه وضعیتی داره، ولی میدانست در آن لحظه نگران وضعیت پای آن مرد یا حال بقیه نیست. تنها میخواست نگرانی خودش را از موضوع دیگری بروز ندهد. میخواست چشم باز نکند. ناگهان بدون قصد قبلی چشم باز کرد. از پنجره بالای دیوار و کنار سقف نور رنگ پریده صبحگاهی را دید. زیر لب گفت من کور نیستم. ناگهان با هراس زیادی روی تخت نیمخیز شد. می ترسید مبادا دختری که عینک آفتابی داشت در تخت روبرو صدایش را شنیده باشد، ولی دختر خواب بود. در تخت کناری هم پسرک در خواب عمیقی به سر می برد. همسر پزشک فکر کرد این دختر محل امنی رو برای پسرک درست کرده، یعنی همون کاری که من کردم. چه دیوارای شکننده‌ای درست کردیم. سنگی وسط جاده گذاشتن تا پای دشمن بهش بخوره. اونم چه دشمنی. حتی اگه آدم کشته یا دزدی کرده باشیم هیچ وقت کسی اینجا نمیاد تا ما رو بازداشت کنه. دزد ماشین هرگز تا این اندازه نمیتونست به آزادیش اطمینان داشته باشه. به اندازه از دنیا دور شدیم که دیگه نمیدونیم کی هستیم. حتی اسم خودمون هم از یاد بردیم. راستی اسم میخواییم چی کار؟ هیچ سگی هم نوع خودشو به اسم نمیشناسه، فقط اونو با بویدن یا پارس کردن احساس میکنه و این یکی هم بقیه سگا رو همینطوری میشناسه. ما هم مثل سگ شدیم. صدای پارس کردن و حرفای یکدیگه رو میشناسیم و دیگه رنگ پوست، چهره، رنگ چشم و مو و ظواهر دیگه اهمیتی نداره. انگار هرگز وجود نداشته. من هنوز میتونم ببینم، ولی تا کی باید ادامه بدم؟ نور اندکی تغییر کرده بود. می دانست که شب نمی تواند برگردد. شاید هوا ابری شده و دمیدن صبح را به تعویق انداخته باشد. از تخت دوز صدای ناله به گوش می رسید. به احتمال زیاد زخم او چرک کرده بود. دارو نداشتند که روی زخم بگذارند. در چنین وضعیتی هر اتفاق کوچکی به مصیبتی بزرگ ختم می شود. زن فکر کرد بیشک اونا میخوان که ما اینجا تلف بشیم و یکی بعد از دیگری بمیریم. هر جونوری بمیره زهرش هم از بین میره. از روی تخت بلند شد، به شوهر نگاه کرد. میخواست او را بیدار کند، ولی از سر دلسوزی این کار را نکرد. میدانست که او جایی را نمیبیند. پا برهنه و روی پنجه به سراغ دوست رفت. چشمهای مرد باز ولی بی حرکت بود. همسر پزشک پرسید حالت چطوره؟ دزد سر به طرف صدا برگرداند و گفت خیلی بد، پام درد میکنه. زن نزدیک بود بگوید بگذار ببینم، ولی زود متوجه شد. بی احتیاطی بزرگی بود. فقط او تصور میکرد همه ساکنان آسایشگاه کورند. با حالتی که انگار پزشک از او خواسته باشد پتو را کنار زد. حتی در آن نور کمجان هم هر چشم سالمی میتوانست بالش و تشک خونی را ببیند. سوراخ سیاه زخم و ورم اطراف آن را با دست میتوانست لمس کند. باند زخم باز شده بود. همسر پزشک با دقت پتو را به جای اولش برگرداند و با حرکتی سریع و نوازشگر دست بر پیشانی مرد گذاشت. پوست صورت دزد خشک و تبدار بود. وضعیت نور باز هم تغییر کرد و ابرها کنار رفتند. همسر پزشک به تخت خودش برگشت. به شوهرش نگاه می‌کرد که در خواب حرف می‌زد. سایه‌های زیر ملافه‌های خاکستری، دیوارهای دلگیر و تخت‌های خالی را نگاه کرد. برای اولین بار آرزو کرد که کاش او هم کور می‌شد و می‌توانست از پوسته مشهود اجسام بگذرد و به درون آنها برود تا کوری علاج ناپذیر و بهت‌انگیز آنها را درک کند. ناگهان از بیرون بخش و احتمالاً سرسرایی که دو ضلع ساختمان را از هم جدا می کرد صداهای خشمگین و خشن به گوش رسید.
برین برین، حق ندارین این طرف بیاین، از مقررات اطاعت کنین.
هیاهو بالا گرفت و لحظاتی بعد آرام شد. دری را محکم بر هم کوبیدند و تنها گریه‌ای نامیدانه و صدای سقوط کسی بر کف اتاق شنیده شد. همه در بخش بیدار بودند، سر به طرف صدا چرخاندند. لازم نبود چشم داشته باشند تا بفهمند افرادی که آمدند کورهای تازه هستند. همسر پزشک بلند شد، دوست داشت به افراد تازه وارد کمک کند، برای آنها حرفهای دلگرم کننده بزند، آنها را به تخت خوابهای معین ببرد و با آنها بگوید این تخت شماره 7 سمت چپه، این تخت شماره 4 سمت راست. اشتباه نکنین، ما 6 نفر هستیم، دیروز اومدیم. اسما رو میخواین چیکار؟ یکی از افراد اتومبیل دزدیده، صاحب اتومبیل هم اینجاست. دختر عجیب غریبی هم هست که اینکه دودی میزنه و تو چشماش قطره میریزه تا ورم ملتهمش از بین بره. ناگهان به یاد آورد مگه من کور نیستم؟ از کجا میدونم عینکی تیره میزنه؟ آه بله، گویا پیش شوهرم که جراح چشمه رفته. شوهرم اینجاست، کوری سراغ همه ما اومده، پسر بچه‌ای هم داریم که چشمش انحراف داره. از جایش تکان نخورد، فقط به آرامی به شوهرش گفت اومدن. پزشک از تخت پایین آمد، زن به او کمک کرد تا شلوار بپوشد. اگر هم نمی پوشید اشکالی نداشت، چون کسی نمی دید و فقط کورها را به آن بخش می آوردند. 5 نفر بودند، 3 مرد و 2 زن. پزشک با صدای بلند گفت
آروم باشین، عجله نکنین، ما 6 نفر هستیم، شما چند نفری؟ جا برای همه داریم.
افراد نمی دانستند چند نفر هستند، تازه به هم رسیده بودند. آنها را از ضلع چپ ساختمان که مخصوص افراد در معرض کوری بود به این طرف انداخته بودند. چمدان و باری نداشتند. بعد از اینکه از خواب بیدار شدند فهمیدند کور شدند و به حال خود گریه کردند. مأموران بدون لحظه‌ای درنگ آنها را بیرون انداختند و حتی فرصت ندادند با قوم و خیش یا دوستانشان خداحافظی کنند. همسر پزشک گفت
بد نیست هر کس اسم خودش رو بگی تا بفهمیم چند نفر هستیم.
افراد تازه وارد مردد بودند. 2 نفر از آنها با هم حرف زدند و بعد هر دو ساکت شدند. مرد سومی به حرف آمد.
شماره 1.
میخواست اسم خودش را بگوید ولی به جای آن گفت
من پاسبان هستم.
همسر پزشک فکر کرد او هم فهمیده اینجا اسم هیچ اهمیتی ندارد، اسمش را نمیگوید. شماره 2 هم اسمش را نگفت و فقط خودش را راننده تاکسی معرفی کرد. سومی گفت
شماره 3 هستم، دستیار داروفروش.
یکی از زنها گفت
شماره 4، مستخدم هتل.
زن دیگر هم گفت
من شماره 5 هستم و در اداره کار میکنم.
مردی که اول کور شد با صدای بلند گفت
آه این زن همسر منه، کجایی؟ بیا اینجا.
زن به شدت گریه کرد و فریاد زد
اینجا.
با چشمهای باز به طرف صدا رفت و گفت
کجایی؟ کجایی؟
طوری که انگار ورد میخواند. دست یکی دست دیگری را پیدا کرد، بعد هم دیگر را در آغوش گرفتند و یک بدن شدند. زن و شوهر سر و صورت یکدیگر را نوازش کردند و گاهی هم به هوا چنگ زدند، چون چشم و گوش و لب طرف مقابل را نمی دیدند. همسر پزشک هم شوهر خود را اشک ریزان در آغوش گرفت، انگار تازه یکدیگر را پیدا کردند. فاجعه همین شکلی است. صدای پسرک به گوش رسید
مادرم اینجا نیست؟
دختری که اینک آفتابی داشت روی تخت نشست و با صدای زیر گفت
نگران نباش، میاد، اونم میاد.
خانه واقعی هر کس در بخش تخت خوابی به حساب می آمد که برای خودش انتخاب می کرد، پس جای تعجب نبود که هر تازه واردی می خواست تخت مناسبی انتخاب کند، درست مثل زمان اقامت در بخش پیشین، جایی که هنوز بینایی داشتند. در مورد همسر مردی که اول کور شد کسی تردیدی نداشت که باید پیش شوهرش بماند. تخت شماره 17 را به او دادند. شماره 18 میان او و دختری که اینکی آفتابی داشت خالی بود. ضرورت داشت تا حد امکان نزدیک هم باشند. آنجا ارتباطات زیادی وجود خواهد داشت. تعدادی مشخص شده بود و بقیه به زودی مشخص می شد. دستیار دارو فروش قطره چشم را به دختری که عینک آفتابی داشت فروخت. راننده تاکسی مردی که اول کور شد را به مطب رساند. کسی که خود را پاسبان معرفی کرد دزد کور را پیدا کرد که مثل بچه گم شده گریه می کرد. مستخدم هتل هم اولین کسی بود که با دیدن دختری که عینک آفتابی داشت و در لابی هتل فریاد می‌زد خود را به او رساند. احتمالاً قرار نبود همه روابط در اینجا آشکار شود، غیر از دلیل مربوط به عدم امکان بروز ماجراها یا اینکه کسی تصور نمی‌کرد رابطه‌ای در کار باشد. موضوع آبرو هم مطرح بود. در واقع مستخدم هتل تصور نمی‌کرد زن برهنه‌ای که در هتل دیده بود اینجا باشد. می‌دانیم که شاگرد دارو فروش به مشتریان دیگری هم که اینک دودی می‌زدند و قطره چشم می‌خواستند ارادت داشت. کسی حاضر نمی‌شد از روی بدجنسی به پاسبان بگوید دزد اتومبیل همینجاست. راننده تاکسی قسم می‌خورد که در همه مدت عمر مسافر کور سوار نکرده است. بدون تردید مردی که اول از همه کور شد در گوش زنش زمزمه کرد: یکی از این کورا همون مرد حرومزاده یه که ماشین ما رو دزدید. تازه خبر نداری که پاشو با لگد زدن و ناکار کردن. آدم خیلی بدذاتیه. البته به اندازه کافی بزرگواری نشان داد و اضافه کرد: اون دیگه مجازات شده و به سزای کارش رسیده. زن که از بد اقبالی کور شده بود و قصه می‌خورد، از شادی پیدا کردن شوهرش نمی‌دانست چه کند. غم و شادی را با هم احساس می‌کرد. این غم و شادی آنها مثل آب و روغن نبود که در هم حل نشود. بیاد نمی آورد که گفته بود حاضر است یک سال از عمرش را بدهد تا آن مرد دزد کور شود. در این حال آخرین ریشه های نفرت هم با شنیدن ناله های دزد از بین رفت. مرد مجروح می نالید: دکتر کمک کن. پزشک با راهنمایی همسرش به بالین مرد مجروح رفت و به آرامی زخم او را معاینه کرد. کاری از او بر نمی آمد. نه امکان شستشو بود و نه امکان ضد عفونی کردن زخم. عفونت ناشی از پاشنه تیز کفش زن که انواع آلودگی سطح خیابان و آسایشگاه را داشت به همراه عوامل بیماریزای موجود در آب آلوده لوله کشی کار را سخت می کرد. دختری که عینک آفتابی داشت وقتی ناله های مرد را شنید برخاست. به آهستگی و با شمردن تخت ها خودش را به همسر پزشک رساند و بعد عیان نشد که چطوری دست مرد را پیدا کرد و آن را در دست گرفت. دست مرد مجروح در آتش تب می سوخت. دخترک با لحنی غم‌زده گفت: خواهش میکنم منو ببخشید. میدونم گناه از من، نباید این کارو میکردم. مرد پاسخ داد: فراموش کن، از این اتفاقات زندگی زیاد میفته، منم بد کاری کردم. ناگهان صدای خشن بلندگو همه صداهای داخل تالار را خفه کرد.
توجه کنید، توجه کنید، غذای شما جلوی دروازه ورودی ساختمان گذاشته شده، وسایل نظافت هم همینطور. اول نوبت افراد کوره، همون کسایی که در بخش آلوده قرار دارن، بقیه افراد دقیقی بعد مراجعه کنن. توجه کنید، توجه کنید، غذای شما جلوی دروازه ورودی ساختمان گذاشته شده. اول نوبت افراد کوره، اول نوبت افراد کوره.
مرد مجروح که حالتی تبالود داشت متوجه همه پیام نشد و گمان کرد پایان دوره بازداشت فرا رسیده است و میتوانند بروند. کوشید از جا بلند شود ولی همسر پزشک اجازه نداد و گفت: کجا میری؟ مگه نشنیدی میگن افراد کور برن؟ بله میگن برن، ولی برای برداشتن غذا. مرد مجروح آهی کشید و دوباره درد را احساس کرد. پزشک به همسرش گفت: تو بمون، من میرم. زن گفت: منم امرات میام. وقتی که میخواستند از بخش بیرون بروند، مردی که تازه از آن ساختمان آمده بود پرسید:
این مرد کیه؟
مردی که اول کور شد جواب داد:
پزشکه، جراح چشم.
راننده تاکسی گفت:
خوبه، واقعا شانس بزرگی آوردیم که در زندگی با پزشکی هم بند شدیم که نمیتونه درمونمون کنه.
دختری که اینک آفتابی داشت به طعنه گفت:
ما هم با راننده تاکسی قراضه‌ای هم قطار شدیم که هیچ وقت نمیتونه به جایی برسونتمون.
ظرف غذا جلوی دروازه ورودی بود. پزشک به همسرش گفت:
منو به دروازه اصلی برسون. چرا؟ میخوام اطلاع بدم که کسی اینجا عفونت داره و باید بهش دارو رسوند. دارو نمیدن؟ مگه متن مقرراتو نشنیدی؟ شنیدم، ولی اگر بدونن مورد اضطراری شاید کمک کنن.
شک دارم.
منم شک دارم، ولی باید تلاشمونو بکنیم.
بالای پله ها نوری که شدت زیادی نداشت چشم زن را زد. آسمان پر از ابر بود. زن گفت:
چه زود به تاریکی عادت کردم. بارون تو راهه.
همان لحظه سربازی فریاد زد: برگردین، برگردین، من حکم تیر دارم.
بعد اسلحه‌اش را به سمت آنها نشانه گرفت.
گروهبان، این دو نفر میخوام فرار کنن.
پزشک اعتراض کرد:
ما نمیخوایم جایی بریم، زخمی داریم.
گروهبان به سرباز گفت:
نه، نمیخوان فرار کنن.
بعد از میان میله ها فریاد زد:
چه خبر شده؟
یه مجروح داریم که جراحتش عفونت کرده، به ما آنتیبیوتیک و دارو بدین.
مقررات آشکاره، ما فقط میتونیم غذا بدیم.
اگه عفونت بیشتر بشه میمیره.
اگه عفونت کنه و بمیرم به من ربطی نداره.
خب با مقامات ارشد تماس بگیرین.
گوش کن کور خدا، حواستو جمع کن، یا همین حالا برمیگردی یا یه گلوله حرومت میکنم.
همسر پزشک گفت: برگردیم فایده نداره، اینا رو نباید سرزنش کرد، ترسیدن رو فقط از دستور اطاعت میکنن.
باور نمیکنم، مخالف اصول انسانیه.
بهتره باور کنی، واقعیت از این روشن‌تر میخوای؟
گروهبان فریاد زد: هنوز شما دو نفر اونجا این؟
بعد به سرباز نگاه کرد و گفت:
تا سه میشمارم، اگه نرفتن دیگه هیچ وقت نمیتونن برن. یک، دو، سه، تمام. اگه برادرم هم باشه باید بمیره.
معلوم نبود به چه کسی اشاره میکند، کسی که آمده بود دارو ببرد یا مرد زخمی. مرد زخمی در بخش میخواست بداند آیا دارو هم میدهند یا نه.
از کجا میدونی رفتم دارو بگیرم؟ حد زدم، به هر حال شما پزشکین. خیلی متاسفم. یعنی دارو نمیدن؟ بله، دقیقا همینو گفتم.
قضا با دقت فراوان برای 5 نفر سهمیه بندی شده بود. چند بطری شیر و بیسکویت، ولی نه لیوان گذاشته بودن، نه بشقاب و کارد و چنگال. شاید برای نهار کارد و چنگال می فرستادن. همسر پزشک برای مرد زخمی شیر برد. مرد پس از نوشیدن شیر استفراغ کرد. راننده تاکسی هم اطلاع داد که شیر با معده او سازگاری ندارد. آرزو می کرد قهوه بیاورند. بعضی ها بعد از خوردن صبحانه باز به رخت خواب رفتند. مردی که اول کور شد، زنش را برد تا جاهای دیگر بخش را نشانش بدهد. فقط همون 2 نفر از بخش بیرون رفتند. دستیار دارو فروش می خواست با پزشک حرف بزند. از او می خواست اگر نظری در مورد بیماری کوری مصری دارد بگوید. پزشک گفت:
دقیقا نمیدونم چه اسمی روی این بیماری بذارم.
بعد تلاش کرد نتایجی که در مورد این پدیده در کتاب‌ها به دست آورده بود را به زبان ساده توضیح بدهد. کمی دورتر راننده تاکسی با دقت به حرفای آنها گوش می‌داد و بعد از اینکه گزارش پزشک تمام شد از انتهای بخش فریاد زد:
حاضرم شرط ببندم مجرایی که از چشم به مغز میره پر و مسدود شده.
شاگرد داروفروش قرید:
احمق بیشور.
پزشک لبخند زد:
کسی چه میدونه؟ در واقع چشم تنها از همین 2 تا عدسی تشکیل شده و وظیفه دیدن در اصل به مغز مربوطه، درست مثل تشکیل تصویر روی فیلم. اگر مجراهای ارتباطی بند بیاد، مثل کاربرات اتومبیل که جرم گرفته باشه، بنزین نمیرسونه و موتور از کار میفته. به همین سادگی.
دکتر، چقدر طول میکشه از این زندون نجات پیدا کنیم؟
این را مستخدم پرسید و پزشک جواب داد:
دست کم تا وقتی نتونیم ببینیم اینجاییم.
چقدر طول میکشه؟
واقعا نمیدونم، گمانم نمی کنم کسی بدونه. یا زود تموم میشه یا تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه.
مستخدم هتل آهی کشید و گفت: خیلی دلم میخواد زمان آزادی رو بدونم. خیلی هم دلم میخواد بدونم چه بلایی سر اون دختر اومده. شاگرد داروساز پرسید:
کدوم دختر؟
مستخدم هتل گفت:
دختری که توی هتل بود، نمیدونی چه قیامتی شد. برهنه وسط اتاق ایستاده بود و فریاد میزد. عینک دودی هم زده بود. فکر کنم من از اون گرفتم.
همسر پزشک دخترک را دید که عینک آفتابی را از چشمش برداشت، زیر بالش پنهان کرد و از پسرک پرسید:
بازم بیسکویت میخوای؟
همسر پزشک برای اولین بار از وقتی که به آنجا آمده بود احساس کرد که پشت میکروسکوپ نشسته است و رفتار افرادی را زیر نظر دارد که از حضور او اطلاعی ندارند. فکر کرد: منصفانه نیست، خیلی شرم‌آوره. من حق ندارم وقتی منو نمیبینن به اونا نگاه کنم و مسائل خصوصیشونو بدونم. دخترک با دست لرزان چند قطره دارو در چشمان خود چکاند تا وانمود کند آنچه از چشمانش میریزد اشک نیست. چند ساعت بعد صدای بلندگو اعلام کرد که نهار آماده است و باید بروند و غذا را بردارند. مردی که اول کور شد و راننده تاکسی داوطلب شدند. در آن مأموریت که چشم عامل تعیین کننده نبود، کافی بود از حس لامسه استفاده شود. ظرف غذا کمی دورتر از ورودی تالار گذاشته شده بود. برای پیدا کردن ظرف غذا چهار دست و پا پیش می رفتند. با یک دست دنبال ظرف می گشتند و از دست دیگر به جای تکیه‌گاه روی زمین استفاده می کردند. به راحتی توانستند به بخش برگردند، چون همسر پزشک چند ملافه را به هم گره زده بود و به عنوان تناب راهنما به دستگیره در بخش بسته بود و سر دیگرش را به مچ پای کسانی بسته بود که برای آوردن غذا رفته بودند. بشقاب و کارد و چنگال غذا رسید، ولی سهمیه فقط برای 5 نفر بود. احتمال می دادند گروهبان ناظر خبر ندارد که 6 نفر دیگر هم به آنها اضافه شده است. بیرون از دروازه و از پشت میله ها کسی نمی توانست از تغییرات داخلی بخش خبر بگیرد، مگر اینکه با دقت آنجا را زیر نظر داشته باشد. راننده تاکسی داوطلب شد برود و با گروهبان حرف بزند. نمی خواست کسی را همراه خود ببرد. از آنجا فریاد زد:
ما 5 نفر نیستیم، 11 نفریم.
گروهبان هم فریاد زد:
اصلا عجله نکن، خیلی ها در راه هم.
ظاهراً راننده تاکسی ناراحت شد، چون بعد از اینکه برگشت گفت:
مسخرم میکنه.
سهمیه 5 نفر را 10 قسمت کردند. مرد زخمی غذا نمیخورد و فقط گاهی مینالید و التماس میکرد که لپایش را خیس کنند. از شدت تب میسوخت و وزن پتو را نمیتوانست تحمل کند. گاهی پتو را کنار میزد، ولی هوای سرد بخش او را وادار میکرد دوباره خودش را بپوشاند. اوضاع برای او چند ساعتی به همین شکل گذشت. درد از حد تحمل خارج می شد. بعد از ظهر 3 کور دیگر رسیدند. آنها را هم از بخش مجاور بیرون انداخته بودند. یکی از آنها کارمند مطب بود که همسر پزشک خیلی زود او را شناخت. یکی دیگر همان مردی بود که با دختری که عینک آفتابی داشت در هتل ملاقات کرد. سومی پاسبان بداخلاقی بود که دختر را به خانه رساند و کرایه او را نداد. هنوز روی تخت جا نگرفته بودند که کارمند مطب ناامیدانه دست به گریه گذاشت. 2 مرد دیگر حرف نمی زدند. انگار هنوز نمی دانستند به چه مصیبتی دچار شدند. ناگهان از سمت خیابان صدای هیاهوی مردم با لحنی حاکی از تحکم به گوش رسید. انگار شورشی در گرفته باشد. کورهای آسایشگاه سرها را به طرف در برگرداندند و منتظر ماندند. جایی را نمی دیدند ولی حدس می زدند تا چند دقیقه دیگر چه خواهد شد. همسر پزشک کنار شوهرش نشست و آهسته گفت: جهنم موعود شروع می شه. مرد دست او را فشار داد و گفت: از این به بعد از جا حرکت نکن، چون دیگه نمی تونی هیچ کاری بکنی. هیاهو خاموش شد و به جای آن صداهای گنگ از سرسرا به گوش رسید. کورهای تازه‌ای را مثل گوسفند به داخل هل دادند، به یکدیگر می‌خوردند و پیش می‌آمدند. در آستانه در ازدحام کرده بودند، جهت‌ها را گم کرده بودند. هر کس به سمتی پرتاب می‌شد. چند نفر هم زیر دست و پا ماندند، انگار بلدوزری از پشت سر آنها را به درون می‌راند. عجیب، به کشتی شکسته‌هایی می‌ماندند که تخت پاره‌ای پیدا کرده باشند و بخواهند با آن در طوفان شدید خود را به بندر برسانند. مدام فریاد می زدن: جا نداریم. پزشک از داخل تالار با فریاد گفت:
بخشای دیگه ای هم داریم، نگران نباشین.
ولی چند نفر که بی تخت مانده بودند از این می ترسیدند که در راه روهای پرپیچ و خم گم شوند و نتوانند راه اصلی را در اتاقها و درهای بسته پیدا کنند. سرانجام متوجه شدند دیگر جایی نیست و در نتیجه به طرف دری هجوم بردند که از آن آمده بودند. به هر حال در مکانهای ناشناخته پخش شدند. پنج نفر کوری که با گروه دوم آمده بودند به جستجوی پناهگاهی امن رفتند و تصمیم گرفتند تختهای خالی باقی مانده از گروه اول را اشغال کنند. در این میان مرد زخمی روی تخت شماره 14 تنها مانده بود. حدود 15 دقیقه بعد تنها ناله و زاری گذرا و سر و صدای کسانی که به نوبت مستقر می شدند به گوش می رسید و لحظاتی گذشت تا بخش در سکوت فرو برود. همه برای خود تخت داشتند. شب از راه رسید و چراغ‌های کمسو درخشش بیشتری پیدا کردند. صدای گوش خراش بلندگو دوباره شنیده شد. کسی درست مثل روز اول دستورالعمل‌ها و مقررات را تکرار کرد و روش نگهداری از بخش را توضیح داد.
دولت ناگزیر برای حفظ حقوق مردم و حمایت از اونها مقررات را با شدت اجرا کنه تا بحران رفع بشه.
بعد از اینکه صدای بلندگو خاموش شد، فریاد اعتراض از هر طرف بلند شد.
ما رو زندونی کردن، مسخره بازیه، همه اینجا تلف میشیم، درست نیست. پزشکایی که قول داده بودین کجا رفتن؟
ظاهراً خبر تازه‌ای شده و دولت قول داده بود تأمین پزشک و خدمات درمانی را تسهیل کند. پزشک نگفت که اگر لازم شود میتواند در خدمت آنها باشد. تصمیم داشت هرگز چنین حرفی نزند. بدون دارو و درمان کاری از او بر نمی آمد. هیچ امیدی به دریافت دارو نداشت. از اینها گذشته چشم نداشت که معاینه کند. بسیاری از تشخیص‌های مقدماتی با همان معاینه و نگاه انجام می‌گرفت، مثل رنگ مخاط، رنگ پریدگی، جوش و دیگر نشانه‌هایی که نمی‌توانست ببیند. تخت‌های مجاور پر شده بود. همسر پزشک دیگر نمی‌توانست شوهرش را از اتفاقات باخبر کند. پزشک از فضای ملتهب و هیاهوی موجود احساس می‌کرد آسایشگاه به دلیل ورود گروه تازه در آستانه درگیری و انفجار قرار دارد. هوای بخش خفه و غیر قابل تنفس به نظر می‌رسید. بوهای سنگین و نامطبوعی همه جا را پر کرده بود. گاهی بوی تعفن از گوشه‌ای به مشام می‌رسید که موجب ایجاد تهوع می‌شد. پزشک فکر کرد کمتر از یک هفته دیگه این آسایشگاه منفجر می‌شه. بر خود لرزید. اگر قرار باشد یک هفته آنجا بماند بیچاره خواهد شد. از کجا معلوم که غذا کم نیاید؟ شک دارم کسایی که بیرون از آسایشگاهن از وضعیت ما خبر داشته باشن. اونا تصمیمای لحظه‌ای میگیرن، حتی نمیدونن ما چند نفریم. راستی مسئله بهداشت رو چطوری باید حل کرد؟ کاری به این ندارم که خودمون رو چطور تمیز کنیم. کورایی هستیم که هیچ کمکی نمیگیریم و آموزش هم ندیدیم. این که آیا دوش همون کار میکنه زیاد مهم نیست. موضوع مهم مشکلهای دیگه است. اگه چاه یکی از دستشویی‌ها بالا بزنه اینجا تبدیل به لجنزار میشه. صورتش را با دست مالید و زبری ریش چند روزه را احساس کرد. اینطور بهتر بود. دعا میکرد آنها به فکر ابلهانه فرستادن تیغ و قیچی نیفتند. خودش وسایل اصلاح داشت ولی میدانست استفاده از آنها کار عاقلانه‌ای نیست. کجا میخوام اصلاح کنم؟ اینجا تو بخش و وسط این همه آدم؟ بله، همسرم میتونه صورتمو اصلاح کنه، ولی بقیه به محض اینکه بفهمن کسی میتونه چنین خدماتی ارائه بده، همسر من باید سلمونی اونام بشه. خدای من، بینایی چه نعمتیه. دیدن حتی اگه به سایی محو و اکتفا بشه نعمت بزرگی به حساب میاد. ایستادن مقابل آینه و دیدن تصویری سیاه و لرزان و گفتن اینکه این تصویر صورت منه و بخش‌های تاریک آینه من هستم، چه لذتی داره. شکایت‌ها و ناله‌ها کم کم فروکش می‌کرد. کسی از آن بخش آمد و پرسید:
غذای اضافه مونده؟
راننده تاکسی بی معطلی جواب داد:
نه، حتی یه لقمه.
شاگرد داروفروش برای آنکه تازه وارد را ناامید نکند و تلخی این جواب را بگیرد گفت:
شاید بیارم، البته نیاوردن.
تاریکی همه جا را گرفت. نه غذایی بود و نه گفتگویی. از بخش مجاور صدای گریه می آمد و لحظاتی بعد سکوت برقرار شد. اگر هم کسی گریه می کرد بی صدا بود. اشک ریختن و زاری کردن از آن سوی دیوار احساس نمی شد. همسر پزشک به سراغ مرد زخمی رفت و گفت:
منم.
پتو را بلند کرد. پایش زخمی، ورم کرده و سیاه بود. لکه های سیاه و سرخ گوشت ران را به تدریج فاسد می کرد. بوی تعفن زخم چرک کرده تهوع‌آور بود. همسر پزشک پرسید:
بهتر شدی؟ ممنون که اومدی. حالت چطوره؟ خیلی بد.
دردم داری؟
هم بله هم نه.
یعنی چی؟
درد میکنه ولی احساس میکنم پای خودم نیست، مثل این که از بدنم جدا شده. نمیتونم درست توضیح بدم. احساس عجیبی دارم، انگار دراز کشیدم و به پای خودم نگاه میکنم که درد میکشه.
به خاطر تبه.
سعی کن بخوابی.
همسر پزشک دستش را روی پیشانی او گذاشت، بعد به سرعت عقب کشید. قبل از اینکه شب بخیر بگوید، بیمار دست زن را گرفت، او را به طرف خود کشید و گفت:
گوشتو نزدیک بیار.
بعد با صدایی ضعیف گفت: من میدونم که تو میبینی. همسر پزشک بر خود لرزید و زیر لب گفت:
اشتباه میکنی، چرا به این فکر افتادی؟ منم همونقدر میبینم که بقیه افراد بخش میبینن.
نه، من خیلی خوب میدونم که تو میبینی، ولی نگران نباش، دهنمو میبندم و حرف نمیزنم. او بهتر بخوابی. به من اطمینان نداری؟
چرا نداشته باشم؟
نه، تو به حرف یه دزد اطمینان نداری.
گفتم که اطمینان دارم.
پس چرا راستشو نمیگی؟
فردا با هم حرف میزنیم.
خیلی خوب، فردا. البته اگه تا فردا زنده بمونم. نباید زیاد ناامید باشیم. من ناامیدم. نمیدونم، شایدم به خاطر تب باشه. همسر پزشک کنار شوهرش نشست و در گوش او نجوا کرد:
وضع زخمش خیلی وخیمه. میترسم قانقاریا گرفته باشه.
زخم توی مدت کوتاه قانقاریا نمیشه.
به حال وضعیتش خیلی خرابه.
پزشک به عمد با صدای بلند گفت:
همه ما رو تو این جایی تنگ انداختن، هم کور هستیم هم دست و پا بسته.
مرد زخمی از تخت شماره 14 جواب داد:
آقای دکتر، کسی نمیتونه دست و پای منو ببنده.
چندین ساعت گذشت. ساکنان آسایشگاه به تدریج خوابیدند. بعضی ها سر زیر پتو برده بودند، انگار می ترسیدند سیاهی قیرگون واقعی از خورشید مات درخشش چشمهایشان را ناگهان خاموش کند. سه لامپ آویخته از سقف بلند نور زرد کمسوی را منعکس می کردند، نوری که حتی سایه هم درست نمی کرد. 40 نفر خوابیده بودند یا کلنجار می رفتند که بخوابند. بعضی ها هم در خواب می نالیدند. شاید در خواب همه جا را می دیدند و با خودشان می گفتند اگر خواب این است نمی خواهیم بیدار شویم. ساعتها همه خوابیده بودند، یا فراموش کرده بودند آنها را کوب کنند، یا فکر می کردند کار بیفایده است. تنها ساعت همسر پزشک کار میکرد. 3 صبح بود. دوست با آرنج تکیه داد و نیمخیز شد. در پایش احساسی جز درد نداشت و فکر میکرد این پا دیگر مال او نیست. زانویش خشک شده بود. نقطه اتکا را روی پای سالم قرار داد و پای زخمی را با دو دستش گرفت و تلاش کرد تکانش بدهد. ناگهان درد مثل گله گورکا به او هجوم آورد و گورکا قبل از اینکه به لانه برگردند تکه های از بدن او را کندند. به دست ها تکیه داد و کوشید از بین تخت ها بیرون برود. وقتی به میلهی کنار تخت رسید چند لحظهی برای تجدید قوا استراحت کرد. نمی توانست درست نفس بکشد، انگار گرفتار آسم شده باشد. سرش تاب می خورد و روی گردن ثابت نمی ماند. بعد از دقایقی نفس زدن کمی آرام گرفت و به خودش فشار آورد که روی پاهایش بیستد. سنگینیش را روی پای سالم داد. می دانست پای زخمی دیگر کارایی ندارد و مجبور است هر جا می رود آن را به دنبال بکشد. ناگهان بر خود لرزید. تب و سرما او را به لرزه درآورده بود. دندانهایش به هم می خورد. چارچوب فلزی تختها را می گرفت و زنجیروار از آنها تاب می گرفت تا بتواند روی پا بایستد و از میان کورهای خوابیده روی تختها به آرامی پیش برود. پای زخمی را مثل کیسه ای دنبال می کشید. هیچ کس به او توجه نداشت و از او نپرسید آن وقت شب کجا می رود. البته اگر کسی می پرسید می دانست چه جوابی بدهد. می گفت برای ادرار کردن به دستشویی می رود. دلش نمی خواست همسر پزشک را صدا بزند. سر او را با این دروغ‌ها نمی توانست شیره بمالد. باید به او می گفت چه فکری در سر دارد. نمی تونم تو این دخمه بمونم و فاسد بشم. شوهرت هر کاری میتونست برام کرد، ولی من وقتی میخوام برای ماشین دزدی برم به کسی نمیگم برام ماشین بدزده. اینم مثل دزدی ماشینه، باید خودم تنهایی برم. هر وقت منو تو این حال پیدا کنن میفهمن بد حال شدم. منو سوار آمبولانس میکنن و به بیمارستان میرسونن. حتما بیمارستانی هم برای کورا درست کردن. یه نفر بیشتر برای اونم مهم نیست. زخممو میشورن و درمانم میکنن. بعدم برام میگردونن همینجا. اینجام نیام مهم نیست. شنیدم با ادامی هم همینطور رفتار میکنن و مثلا اگه آپاندیس داشته باشن اونا رو میبرن تا عمل کنن، بعد راهی جوخه اعدام میکنن. در مورد منم اول درمان میکنن و بعد به جایی میبرن. جلوتر رفت. دندانها را برهم میفشرد که مبادا صدایی در آورد. وقتی به آخر ردیف رسید تعادلش را از دست داد و نتوانست جلوی گریهش را بگیرد. در شمارش تخت ها اشتباه کرده بود. تخت دیگری هم بر سر راهش بود. روی زمین افتاد ولی حرکتی نکرد تا مطمئن شود کسی از افتادنش بیدار نشده است. بعد خواست 4 دست و پا برود. این بهترین حالت برای کورها در حرکت کردن است. متوجه شد اگر 4 دست و پا برود به راحتی می تواند راهش را پیدا کند. خودش را روی زمین کشید تا به تالار رسید. در آستانه در مکسی کرد تا بهترین راه را پیدا کند. اگر در آنجا صدایی در می آورد به او می گفتند برگردد. متوجه بود که تنها راه برای رسیدن به در تناب سستی است که قطعا استحکام تخت ها را ندارد. به همین خاطر مردد بود. بعد از مدتی چاره‌ای به ذهنش رسید. 4 دست و پا تا زیر تناب میرم و از اونجا راه را ادامه میدم. گاهی هم دستمو بالا میارم و تنابو لمس میکنم. اینم مثل دزدی ماشینه، راه و وسیله همیشه برای دزدیدن اون پیدا میشه. ناگهان وجدانش بیدار شد. چقدر باید نامرد باشی که از ماشینی یک کور بدبختم نگذری. تلاش کرد کارش را توجیه کند. کوری من به خاطر دزدی اتومبیل نبود. اگه اونو به خونه نمیرسوندم کور نمیشدم. اشتباه بزرگ من همین بود. وجدان او در موقعیتی قرار نداشت که این بحث های سفسط آمیز را ادامه بدهد. بهانه های او آشکار و ساده بود. انسان نابینا حرمت دارد. نباید از او دزدی کرد. من از نظر فنی ازش سرقت نکردم. ماشینش توی جیبش نبود که جیبشو بزنم. اسلحه‌ای هم کنار گوشش نذاشتم. اینها دفاعیات تخیلی یک متهم بود. قاضی دادگاه وجدان گفت بس کن. خیالات را کنار بگذار و به راحت ادامه بده. هوای سرد بامدادی صورتش را خنک کرد. نفس کشیدن در آن شرایط لذت داشت. احساس کرد که درد پا کمتر شده. البته تعجبی هم نداشت. دقایقی پیش هم چنین احساسی به سراغش آمده بود. به آستانه در اصلی رسید و تا رسیدن به پله‌ها راهی نبود. پایین رفتن از پله‌ها به این حالت سخت بود، چون لازم بود با سر پایین برود. دستش را بلند کرد تا تناب را بگیرد. به پله‌ها رسید و همانطور که پیش بینی می‌کرد، چهار دست و پا پایین رفتن کار آسانی نبود. مخصوصاً که پای زخمیش مزاحم بود. ناگهان وسط پله‌ها دستش سر خورد. تعادلش را از دست داد و به پایین پرت شد. درد برگشت. انگار کسی زخمش را با اره و چکش و مته زیر ضرب گرفته باشد. حتی نمیتوانست بفهمد چطور شد که فریاد نزد. چند لحظه روی زمین بی حرکت ماند. باد تندی میوزید و لرزه به بدنش میانداخت. لباسی جز یک زیر شلواری و یک پیراهن نداشت. زخمش به خاک آلوده شد. فکر میکرد احتمالاً آلوده میشود و چرک میکند. چه فکر ابلهانه ای. همه این مدت پایش را بر زمین می کشید و تازه به یاد آورده بود که کثیف می شود. مهم نیست. قبل از اینکه عفونی شود، اگر فکر می کردند درست می شد. به ذهنش رسید که خودش را خسته نکند. به پهلو غلتید تا تناب را راحت تر بگیرد، ولی تناب را پیدا نکرد. یادش آمد که بعد از افتادن موقعیتش نسبت به تناب فرق کرده است. غریزه حکم کرد که باید بایستد. با همین استدلال قد راست کرد. پشتش به اولین پله خورد. با احساس پیروزی دست دراز کرد و تناب کلوفت را در مشت گرفت. احتمالاً به خاطر همان احساس تصمیم گرفت طوری حرکت کند که زخم پا به زمین نخورد. پشت به دروازه اصلی کرد، عقب عقب رفت، دستهایش را مثل چوب زیر بغل حائل کرد و مثل افلیج ها بدنش را به حالت نشسته به عقب کشید که در واقع به جلو می رفت. اینطوری راحت تر حرکت می کرد. پایش کمتر درد می گرفت و در سرازیری راه تا آستانه دروازه به مشکلی بر نمی خورد. در مورد تناب هم لازم نبود نگران باشد، چون با سر می توانست تناب را لمس کند. نمی دانست چقدر راه مانده تا به دروازه اصلی برسد. با پا می رفت بهتر از این بود که عقب عقب و وجب به وجب پیش برود. لحظه فراموش کرد که کور است. برگشت تا ببیند چقدر راه مانده است. ولی باز با همان سفیدی نفوذ ناپذیر مواجه شد. نمیدانست شب است یا روز. اگر روز بود را میدیدند. به علاوه فقط یک وعده صبحانه داده بودند که آن هم مال خیلی وقت پیش بود. از سرعت استدلال و منطق خود تعجب کرد. حالت تازه‌ای در خود میدید و احساس میکرد آدم دیگری شده است. هیچ وقت تا این اندازه سرخوش نبود. البته پای زخمی عذابش میداد. باستنش به فلز کنار دروازه اصلی خورد. نگهبان که در اتاقش خم شده و نشسته بود تا از سرما در امان بماند، احساس کرد صدایی میشنود. هرگز فکر نکرد این صدا از داخل است و فکر کرد که شاید صدای برهم خوردن شاخه های درختان باشد. فکر کرد جسمی افتاد. هراسان از اتاقک نگهبانی بیرون آمد، انگشت روی ماشه تفنگ خودکار گذاشت و به طرف دروازه اصلی رفت. کسی را ندید، ولی صدا را میشنید. انگار کسی بر سطح سخت ناخن میکشد. صدا بلندتر شد. جسمی به پلاک فلزی دروازه میخورد. راه خودش را به محل اقامت گروهبان که در چادر صحرایی میخوابید کج کرد، ولی با یادآوری اخلاق بد گروهبان برگشت. میدانست اگر گروهبان بیاید و ببیند خبری نیست و بی جهت او را بیدار کردند، خدمتش میرسد. گروهبان ها دوست ندارند وقتی خوابیدند کسی مزاحمشان بشود، حتی اگر دلیل موجهی داشته باشد. برگشت و به در نگاه کرد. منتظر لحظه سرنوشت ساز ماند. لحظاتی بعد از وسط دو میله دروازه صورت مهتابی مردی مثل روح ظاهر شد. چهره مرد کور هراس بر دل سرباز انداخت. از شدت ترس نشانه گیری کرد و تفنگ به غرش درآمد. صدای شلیک بقیه سربازان را نیمه لخت از چادرها بیرون کشید. آنها از یگان ویژه حراست بودند و وظیفه حفاظت از تیمارستان را بر عهده داشتند. گروهبان هم بی معطلی آمد و گفت: چه خبر شده؟ سرباز وحشت زده جواب داد: یه مرد کور. کجاست؟ اونجا. با قنداق تفنگ به دروازه اشاره کرد. من که نمیبینم. اونجا بود، خودم دیدم. سربازان آماده و به خط شدند. تفنگ‌هایشان پر و آماده شلیک بود. گروهبان دستور داد:
نورافکن‌ها رو روشن کنید.
یکی از سربازها از سکو بالا رفت و چند ثانیه بعد نوری خیره کننده دروازه ساختمان و محوطه جلوی آن را روشن کرد.
اینجا که کسی نیست، بی ارزه.
چند فحش آبدار آماده کرده بود که نثار سرباز کند که ناگهان مایه سیاهی را دید که زیر نور تند از زمین نزدیک دروازه بیرون می‌زند. وحشت زده گفت:
زدی کشتیش؟
به یاد دستورات افتاد و فریاد زد:
این فرد آلوده است، عقب بایستید.
سربازان عقب رفتند، ولی چشم از جریان خونی که می جوشید و از درز دروازه تا پیاده رو می رفت بر نداشتند. فکر می کنی مرده باشه؟ شک ندارم توی صورتش زدم. سرباز از دقتش در هدفگیری غرق لذت بود. یکی از سربازان فریاد زد:
آقای گروهبان اونجا رو ببینین، کورها بیرون اومدن.
زیر نوری که بر پله ها میتابید بیشتر از 10 کور ایستاده بودند. گروهبان فریاد زد:
برگردید، اگه جلو بیاین شما رو هم به رگبار میبندیم.
کنار پنجره های ساختمان های روبرو چند نفر که از صدای گلوله بیدار شده بودند با وحشت به بیرون نگاه میکردند. گروهبان خطاب به کورها فریاد زد:
4 نفر بیان جنازه رو ببرن.
آنها همدیگر را نمیدیدند و نمیتوانستند بشمارند، پس 6 نفر جلو آمدند. گروهبان فریاد زد:
گفتم 4 نفر.
کورها هم دیگر را لمس کردند. بعد 4 نفر جلو رفتند و 2 نفر دیگر عقب ایستادند. 4 نابینا تناب را گرفتند و شروع به پیش روی کردند. پزشک گفت: باید بیل یا بیلچه‌ای پیدا کنیم که بتونیم باهاش زمین رو بکنیم. صبح فرا رسیده بود. با زحمت و تقلای زیاد جسد را به حیاط پشتی آوردند و میان آشغال‌ها و برگ‌های خشکیده درختان انداختند. باید خاکش می‌کردند. فقط همسر پزشک از وضعیت جسد متلاشی شده خبر داشت. گلوله صورت و سر جسد را منفجر کرده بود و در سر، سینه و گردن جای 3 گلوله دیده می شد. زن به خوبی می دانست که در تمام ساختمان هیچ وسیله‌ای برای حفر گور پیدا نمی شود. همه بخش های آسایشگاه را گشت و فقط میله آهنی پیدا کرد. میله خوب بود، ولی کافی نبود. از پشت پنجره های بسته راه رو چهره های هراسان و مات کسانی را دیده بود که منتظر نوبت بودند تا لحظه موعود فرا برسد و به بقیه بگویند کور شدند یا حرکتی ناشیانه آنها را رسوا کند، حرکتی مثل لغزیدن یا برخورد با کورها. اگر این کارها از کسی سر می زد کارش تمام بود و دیگر نمی توانست به بقیه بقبولاند که کور نیست و کوریش را از دید آنها مخفی نگه دارد. پزشک همه اینها را می دانست. او در حضور بقیه پیشنهاد کرد: از سربازا بخواهیم یه بیل از بالای دیوار برای ما بندازن. همه موافق بودند. فکر بدی نیست، امتحان میکنیم. فقط دختری که عینک آفتابی داشت نظری درباره بیل نداد. او همچنان گریه میکرد و مینالید. تقصیر من بود. کسی تردیدی نداشت. ولی اینم درست بود که اگه قرار اونو دلداری بدیم، باید بگیم قبل انجام دادن هر کاری باید پیامده اونم در نظر بگیریم. اول نتیجه فوری، بعد نتیجه احتمالی، بعد ارزیابی کار و در آخر رسیدگی نتایج قابل تصور. هیچ وقت نباید فراتر از مرحله‌ای بریم که افکارمون ما رو منع میکنن. عقل سلیم حکم میکنه که خوب و بد کردار ما با هم محاسبه بشه و باید طی روزهای آینده از جمله روزهای کسالتبار و بی‌پایانی رو در نظر بگیریم که به شکل یه نواخ ظاهر میشن. روزایی که دیگه اینجا نخواهیم بود تا متوجه بشیم، به خودمون ببالیم یا عذر تقصیر بیاریم. البته کسانی هم بودند که این حرفها را همان جاودانگی و فناناپذیری می دانستند. شاید چنین باشد، ولی به هر حال آن مرد مرده بود و باید به خاک سپرده شود. به همین خاطر پزشک و همسرش رفتند تا بیل بگیرند. دختری که اینک آفتابی داشت گفت که با آنها می آید. دچار عذاب وجدان شده بود. هنوز به آستانه در ورودی نرسیده بودند که سربازی فریاد زد:
ایست!
بعد از ترس آن که مبادا این فرمان قاطع را جدی نگیرند تیری به هوا شلیک کرد. کورها هراسان به تاریکی سایه های سرسرا عقب نشستند و پشت لنگه چوبی در باز پنهان شدند. همسر پزشک به تنهایی جلو رفت. حرکت سربازان را می دید و می توانست در صورت لزوم در جایی پناه بگیرد. از آنجا گفت: وسیله نداریم که با اون جسد رو دفن کنیم. بیل می خواهیم. در آستانه دروازه اصلی، پشت در، آن سوی محلی که کور به قتل رسید، سرباز دیگری ظاهر شد. گروهبان بود، ولی نه همان گروهبان پیشین. فریاد زد:
چی می خواهی؟ بیل یا بیل چه لازم داریم؟ اینجا از این وسیله ها نمیدیم، برین.
باید جنازه رو دفن کنیم.
لازم نیست زحمت بکشین، یه جا بذارینش تا بپوسه.
در این صورت هوا آلوده میشه.
آلوده میشه به جهنم، برای شما که بد نیست.
ولی این آلودگی به اونجام سرایت میکنه. گروهبان که قاطعیت استدلال او را دید نگران شد. او به جای گروهبان پیشین آمده بود که دیشب کور شده بود و بلا فاصله به بخشی منتقل شده بود که بیماران نیروی زمینی را بستری می کردند. بدون تردید نیروی دریایی و هوایی هم تأسیسات ویژه‌ای داشتند، ولی چون تعداد آنها کم بود امکانات کمتری به آنها اختصاص می یافت. گروهبان را ترس برداشت. زن درست می گفت. دو سربازی که برای احتیاط ماسک ضد گاز زده و چاله خون را با دو سطل پر از آمونیاک شسته بودند هنوز از بخار آمونیاک چشم و گلویشان می سوخت. گروهبان در نهایت گفت:
ببینم چی میشه.
همسر پزشک از فرصت استفاده کرد:
غذا چی میشه؟ غذا هنوز نرسیده. تو بخش ما بیشتر از 50 نفر هستن، همه گرسنن. غذایی که میدین خیلی کمه.
غذا رفتی به ارتش نداره.
کسی باید به فکر مشکل ما باشه یا نه؟ دولت وظیفه داره به تغذیه ما رسیدگی کنه. برو سر جای خودت.
نباید کسی نزدیک در باشه. همسر پزشک فریاد زد:
بیل چی شد؟
گروهبان رفته بود. دو ساعت بعد صدای بلندگو در راه رو پیچید:
توجه، توجه.
همه سراپا گوش شدند. گمان می کردند قضا رسیده است، ولی از بلندگو گفتند کسی بیاید و بیل را بردارد.
فقط یک نفر، به صورت گروهی نیایید.
همسر پزشک گفت: من میرم، چون با اونا حرف زدم. همان لحظه که از در بیرون رفت بیل را دید. به در اصلی نزدیک تر از پله ها بود. حد می زد که آن را از بالای سیم خاردار انداختند. زیر لب گفت: نباید یادم بره که کور هستم. پرسید:
بیل کجاست؟
گروهبان فریاد زد:
برو جلو، از پله ها برو پایین تا بگم.
خیلی خوب،
برو جلو، درست میری، برو برو برو، بیست. یکم به راست، نه نه به چپ، زیاد رفتی، بیا جلو، بیا بیا. خوب رسیدی. احمق، رد شدی، درست راه برو، برو عقب، برو برو. خوبه، بیست. روتو برگردون، دور خودت مثل آدمای احمق پیچ نخور، برو تا برسی دم در.
همسر پزشک فکر کرد: لازم نیست نگران باشم، فرض کن برسم دم در، چه فرقی میکنه؟ میگی دستا بالا، میفهمی کور نیستم. تازه اگه بفهمی چیکار میخوای بکنی؟ میخوای منو بیرون ببری؟ خم شد، بیل را برداشت و مثل افراد گورکن روی شانه گذاشت و بدون اینکه احتیاط کند همان مسیر را برگشت. یکی از سربازان به گروهبان گفت: دیدید گروهبان، آدم خیال میکنه چشمای اون میبینه. گروهبان بادی به قبقب انداخت و گفت: کورا زود یاد میگیرن راه پیدا کنند. کندن گور دشوار بود. خاک سفت و ریشه درخت های زیر خاک کار را سخت میکرد. راننده تاکسی، دو پاسبان و مردی که اول از همه کور شد به نوبت حفاری کردند. در مقابل مرگ از طبیعت انتظار می رود که بغض و کینه را رها کند و تلخی و سرسختی را کنار بگذارد. مردم اعتقاد دارند که نفرت‌های گذشته به راحتی از بین نمی رود و برای اثبات این امر شواهد متعدد و معتبر در زندگی و ادبیات می توان یافت. ولی موضوع در این مورد تفاوت داشت. هیچ نفرت و کینه‌ای در کار نبود، چه رسد که مربوط به گذشته باشد. سرقت اتومبیل قابل مقایسه با گرفتن جان کسی که اقدام به این کار کرده نیست، مخصوصاً با ظاهر فجیعی که آن جسد داشت. لازم نبود کسی چشم داشته باشد تا ببیند در چهره جسد از بینی و دهان دیگر اثری نیست. نتوانستند بیشتر از یک متر حفر کنند. اگر جسد مربوط به آدم چاقی بود در گور جا نمی گرفت، ولی دزد بیچاره فقط پوست و استخوانی داشت و آن گور برای دو جسد به اندازه او جا داشت. دعا و طلب آمرزش در دستور کار نبود. دختری که اینک آفتابی داشت به آنها یادآوری کرد که بد نیست صلیبی روی گور بگذارند. دخترک با افسوس و حسرت حرف می زد و البته می دانیم که مرد مرده تا زمانی که زنده بود یادی از خدا و مذهب نمی کرد، چه رسد به حالا که مرده بود. راستی درست کردن صلیب کار ساده ای نیست، مخصوصا به دست این همه آدم کور که در آسایشگاه بودند و نمی دانستند پایشان را کجا می گذارند و در نتیجه هیچ صلیبی دوام نمی آورد. همه به بخش برگشتند. کورها در مکانهای شلوغی که گستره زیادی نداشته باشد مثل حیات هیچ وقت گم نمی شوند، چون کافیست یک دست را دراز کنند و با انگشتهایی که به شاخک حشرات می ماند راه را پیدا کنند. البته شاید بعضی ها که استعداد بیشتری دارند بتوانند تصویری را هم در ذهن مجسم کنند. مثلا همین همسر پزشک را در نظر بگیرید که زنی فوق‌العاده است. به راحتی به این طرف و آن طرف می رود و در اتاقهای تنگ هم راهش را پیدا می کند. راستی از کجا می داند کجا باید بایستد و کجا باید بپیچد؟ جلوی هر دری که می رسید اول توقف می کرد، بعد آن را باز می کرد. راستی چطور می تواند بدون شمارش تخت ها به تخت خودش برسد؟ او همین حالا هم کنار شوهرش نشسته و در گوشش زمزمه می کند. معلوم است که آن دو نفر آدم های تحصیل کرده ای هستند و همیشه حرف برای گفتن دارند، برخلاف زن و شوهر دیگر، یعنی مردی که اول کور شد و زنش که بعد از لحظات عاشقانه به هم رسیدن به ندرت با هم حرف می زنند. به احتمال زیاد مصیبت ناگهانی عشق را از یاد آنها برده است. شاید با گذشت زمان به این وضع عادت کنند. تنها کسی که یک نواخت از گرسنگی مینالید پسرک لوچ بود. هرچند دختری که اینک آفتابی داشت سهم غذای خودش را در دهان او می‌گذاشت. از آخرین باری که سراغ مادرش را گرفته بود چند ساعت می‌گذشت، ولی شکم او که سیر می‌شد حتما دوباره شروع می‌کرد و بعد از رهایی از خودخواهی خام و ساده زنده ماندن به یاد مادر می‌افتاد. شاید به خاطر اتفاق ناگواری که صبح افتاد یا دلایل دیگری که نمی‌دانیم هنوز ظرف صبحانه نرسیده بود. ساعت همسر پزشک حدود 1 بعد از ظهر را نشان می‌داد. این زن هر چند لحظه یک بار به ساعت نگاه می‌کرد. تعجبی نداشت که فشار معده بینا و نابینا را به سرسرا کشانده بود تا به محض رسیدن غذا هجوم ببرد و هر کس زودتر برسد برنده باشد. حدود 10 نفر از کورها با دقت فراوان گوش به صدای دروازه اصلی و پوتین سربازانی داشتند که آن ظروف دوست داشتنی را می آوردند. بازداشتی های آلوده از ترس اینکه مبادا ناگهان کور شوند عقب ایستاده بودند و جرأت نداشتند قدمی جلو بگذارند و با آرامش منتظر رسیدن نوبت بودند. وقت به سرعت می گذشت. بعضی از کورها که از انتظار خسته شده بودند به بخش برگشتند. چند نفر هم روی زمین نشستند. چند لحظه بعد صدای خشک لولای دروازه بزرگ بلند شد. کورهای هیجان زده یکدیگر را کنار زدند و به طرفی دویدند که صدا می آمد، ولی ناگهان احساسی گنگ آنها را پس زد. فرصتی برای توضیح و توجیه آن احساس نداشتند. به آرامی عقب نشستند. صدای پای سربازانی که غذا می آوردند و محافظان مسلح آشکارا شنیده می شد. سربازان که هنوز از حادثه فجیع شب گذشته گیج به نظر می رسیدند، تصمیم گرفته بودند غذا را وسط تالار بیاندازند و به سرعت عقب نشینی کنند تا کورها دنبال غذا بگردند و پیدایش کنند. نور تند بیرون و ورود ناگهانی به تالار تاریک باعث شد نتوانند کورها را درست ببینند. به محض آنکه کورها را دیدند، ظرفهای غذا را به وسط تالار پرت کردند. کورهای بازداشتی دیوانوار نعره زدند و هجوم بردند. دو سرباز محافظ که منتظر بودند بدون معطلی و به سرعت واکنش نشان دادند. خدا می داند برای غلبه بر ترس یا چیز دیگری، اما همه گلوله ها را خالی کردند. کورها روی هم دیگر ریختند و گلوله بود که می بارید. کسانی که روی زمین افتاده بودند را هم بی نصیب نگذاشتند. افتادن کورها تمامی نداشت، درست مثل فیلم هایی که در سینما و تلویزیون نشان میدن. اگر هنوز در دوره‌ای بودیم که سربازان ناچار بودند حساب فشنگ‌ها را پس بدهند، زیر پرچم می‌آمدند و سوگند یاد می‌کردند که با دفاع مشروع از رفقا محافظت کردند، چرا که در مأموریتی بشردوستانه مورد تهاجم زندانیان کور قرار گرفتند. سربازان سراسیمه و هراسان در پناه تفنگ‌های آماده نیروهای محافظ عقب نشینی کردند. محافظان آماده مقابله با پاتک کورها بودند. رنگ چهره یکی از آنها پریده بود و فریاد می زد که دیگر حاضر نیست با کورها سر کله بزند. چه تصور باطلی. همان روز موقع تعویض و تحویل کشیک، کور دیگری به افراد اضافه شد. تنها بخت او این بود که از ابواب جمعی ارتش به حساب می آمد، وگرنه او را هم میان کورهای دیگر می انداختند و معلوم نبود دوستان کسانی که کشته بود چه بلایی بر سرش می آوردند. گروهبان تنها یک دستور داد: بهتره بذاریم از گرسنگی بمیرن، چون هر جونوری که بمیره زهرش هم میمیره. البته میدانیم که خیلی ها از این حرفا زدند و به آن عمل نکردند. از بخت خوب هنوز حس انسان دوستیش را از دست نداده بود، پس اضافه کرد: از این به بعد ظرفای غذا رو دم در نمیبریم، اونا رو وسط راه رها میکنیم تا خودشون بیانو ببرن. همشون هم هدف میگیریم که اگه کسی کوچکترین حرکت نابجایی بکنه آبکشش کنیم. بعد به مقر فرماندهی رفت، کلید بلندگو را زد و دقت کرد که حرفهایش را شمرده و سنجیده تکرار کند. حرفهایی را که افراد ارتش در موقعیت‌های مشابه می‌زدند بیاد آورد و اعلام کرد:
ارتش متاسفه که مجبور شده حرکات تهدیدآمیز عناصر مشکوک رو با تیراندازی سرکوب کنه. موقعیت خطرناکی پیش اومد که افراد ارتش مستقیم یا غیر مستقیم دخالتی در اون نداشتند. زندانیان از این به بعد باید خودشون برای بردن غذا بیان. اخطار میکنم هر گونه تلاش برای ایجاد اغتشاش و حرکات مشابه شب پیش و امروز عواقب سنگینی خواهد داشت.
سکوت کرد. نمیدانست چطور باید حرفش را تمام کند. در واقع حرف زدن عادی هم از یادش رفته بود. لحظاتی بعد اضافه کرد:
ما مقصر نیستیم. ما مقصر نیستیم.
صدای کرکننده رگبار گلوله ها در تالار ایجاد رعب و وحشت کرده بود. کورهای آسایشگاه فکر کردند سربازان به خوابگاه هجوم می آورند و همه را به گلوله می بندند. فکر می کردند دولت تغییر روش داده است و می خواهد همه کورها را از زندگی راحت کند. چند نفر زیر تختها خزیدند و عده‌ای هم از وحشت بر جا می خوب شدند. شاید فکر می کردند مرگ از این طور زندگی کردن بهتر باشد. وقتی انسان سلامت نباشد بمیرد بهتر است و اگر قرار باشد انسان بمیرد هرچه زودتر برود راحت تر خواهد بود. قبل از همه بخش آلوده واکنش نشان داد. وقتی که تیراندازی شروع شد، همه آنها فرار کردند و بعد از پایان هیاهو به طرف راهرو دویدند و از پشت پنجره جسدها را دیدند. خون همه جا را فرا گرفته بود و به آرامی روی موزاییک های کف تالار پخش می شد. درست مثل موجودی زنده که حرکت می کند. ظرف های غذا آنجا بود. گرسنگی به ساکنان بخش آلوده فشار می آورد که جلو بروند. روزی و قسمت خود را آنجا می دیدند، هرچند می دانستند که آن غذاها متعلق با آنها نیست و غذای بخش آلوده را هم خواهند آورد و مقرراتی در این مورد وضع شده است. ولی چه کسی به مقررات اهمیت می دهد؟ تازه چه کسی آنها را می بیند؟ از قدیم گفتند شمعی که راه را روشن می کند نور بیشتری دارد. احساس گرسنگی دو سه گام آنها را به پیش راند، ولی عقل هشدار داد که عقب بروند. اگر کسی خطر میکرد و جلو میرفت، کلکش کنده بود. تازه معلوم نبود در بخار همان خونهایی که بر زمین ریخته است چه مرضهایی وجود دارد و چه زهر مهلکی از زخمهای باز اجساد بیرون میزند. یکی از آنها برای اینکه بر ترس خودش و بقیه غلبه کند گفت: اونا مردن، مرده به کسی آزار نمیرسونه. همین حرف شرایط را بدتر کرد. کورها مرده بودند، تکان نمی خوردند و نفس نمی کشیدند. ولی چه کسی می توانست بگوید این کوری سفید کسالت روحی نیست؟ اگر بیماری روحی باشد، ارواح کورها آزادتر از همیشه هر کاری بخواهند می کنند. کارهای بد هم از کارهای خوب آسانتر است. با این حال ظروف قضا مقابل چشم آنها بود و فشار شکم هم کم نبود. آنها تنها به شکم گرسنه‌شان فکر می کردند. مایه سفید رنگی از یکی از ظرف‌ها بیرون می‌ریخت که گویا شیر بود که به آرامی راه گرفته بود و به سمت چاله خون می‌رفت. دو نفر از زندانیان بخش آلوده که جرأت بیشتری داشتند با کله شقی تمام جلو رفتند. فرق جرأت و کله شقی زیاد روشن نیست. هنوز دستشان به ظرف غذا نرسیده بود که گروهی از کورها در آستانه در دیگر ظاهر شدند. آن دو سخت ترسیدند. فکر کردند مرده ها ناگهان بلند شده اند و با اینکه کورند اما بسیار خطرناکند، چون این بار انتقام هم به کوری آنها اضافه شده است. پس ترسیده و لرزان بدون اینکه صدایی بکنند به سمت بخش خودشان عقب نشینی کردند. شاید کورها میخواستند به انتقام مرده هایشان آنها را هم بکشند، به حیات ببرند و دفن کنند. افراد بخش آلوده امیدوار بودند که شاید هنگام جمع کردن غذا یک یا دو ظرف باقی بماند. کوچک یا بزرگ فرقی نداشت. در بخش آنها تعداد پایین نبود، پس بهترین راه این بود که از کورها خواهش کنند: به ما هم رحم کنید، ظرفی هم برای ما بذارید. بعد از این اتفاق دیگه به ما غذا نمیدن. کورها همانطور که از آنها انتظار میرفت به سختی راهشان را پیدا کردند و هرچند گاهی تعادلشان را از دست می دادند، ولی سازمان یافته و منظم پیش می رفتند، طوری که انگار می دانند چطور تقسیم وظایف کنند. بعضی از آنها از روی خون چسبناک گذشتند و جنازه ها را به حیات منتقل کردند و بقیه 8 ظرف غذا را برداشتند و به سالن بردند. در میان کورهای زندانی زنی در همه جا حضور داشت، به مردها کمک می کرد و کارهای انجام می داد که از آدم کور بر نمی آمد. دوبار هم برگشت و به طور تصادفی یا به عمد به طرف زندانی های بخش آلوده نگاه انداخت، طوری که انگار آنها را می بیند یا حضور آنها را احساس می کند. لحظاتی بعد سرسرا خالی شد و فقط چاله ها و ردهای خون بر کف راه رو باقی ماند. البته کنار آنها لکه های سفید شیر هم به چشم می خورد. زندانیان بخش آلوده هراسان و ناامید در را بستند، به بخش خود برگشتند و تصمیم گرفتند دنبال خوردنان بگردند. یکی از آنها ناامیدانه گفت:
اگه قرار باشه دیر یا زود کور بشیم و میدونیم سرنوشتی جز این نداریم، چرا اینجا بمونیم؟ بهتره خودمونو به بخش کورا بندازیم تا لااقل از گرسنگی نمیریم.
دیگری گفت:
بهتره صبر کنیم، شاید سربازا جیره ما را هم بیارن.
آن یکی پرسید:
تو توی ارتش خدمت کردی؟
نه.
حدس می‌زدم.
با در نظر گرفتن اینکه جنازه ها متعلق به هر دو گروه بود،
ساکنان بخش‌های اول و دوم گرد هم آمدند تا تصمیم بگیرند که اول غذا بخورند و بعد جنازه ها را دفن کنند یا برعکس. کسی علاقه نشان نمی‌داد که جنازه ها را بشناسند. 5 نفر از افراد قبل از اینکه کشته شوند به بخش دو رفته بودند. نمی‌شد با اطمینان گفت که همدیگر را می‌شناختند. حتی شاید فرصت معرفی کردن خود را هم نداشتند. همسر پزشک نمی‌توانست به یاد بیاورد که آنها کی به آنجا آمده بودند. 4 نفر دیگر را می‌شناخت چون با آنها زیر یک سقف می‌خوابید. البته در مورد یکی از آنها اطلاعات بیشتری داشت. مردی که آبرو و شرف سرش بشود امور خصوصی زندگیش را افشا نمی‌کند و نمی‌گوید در هتل با دختری که عینک آفتابی داشت در حال مهرورزی بوده که کور شده و از طرف دیگر می ترسد همان دختری که عینک آفتابی داشت آنجا باشد و بداند مردی که باعث کوری او شده هم آنجا زندانی است. راننده تاکسی و 2 پاسبان هم در میان مردگان بودند. 3 نفر آخر افرادی قوی بنیه به حساب می آمدند و می توانستند از خود مراقبت کنند، ولی در نهایت از بین رفتند تا بقیه به فکر آنها باشند. لازم بود صبر کنند که زنده ها غذا بخورند، که البته این قضیه کمترین ارتباطی با خودخواهی نداشت، چون هر فرد عاقلی می داند که دفن 9 جسد آن هم با 1 بیل کار بسیار دشواری است و تا شب طول می کشد. از آنجا که انتظار نمی رفت افرادی داوطلب این امر خیر شوند تا بقیه شکم خود را پر کنند، قرار گذاشتند دفن اجساد به بعد موکول شود. غذا به صورت جیره انفرادی می آمد و تقسیم آن راحت بود.
این مال تو؟ این مال تو.
ولی بیتابی بعضی از کورهای کم حوصله کاری را که در شرایط عادی راحت بود پیچیده می کرد. البته قضاوت بی‌طرفانه و روشن حکم می کرد که پذیرفته شود در چنین شرایط دشواری زیاده روی توجیه هم دارد. فقط باید بیاد داشت که کسی نمی دانست آیا غذای کافی برای همه می آورند یا نه. در واقع معلوم است که به راحتی نمیتوان تعداد افراد کور را شمرد یا جیره غذایی را بدون چشم توزیع کرد. به علاوه تعدادی از افراد بخش 2 بدجنسی میکردند و تعداد خود را بیشتر از اندازه واقعی اعلام میکردند. البته طبق معمول حضور همسر پزشک مفید بود. چند کلمه‌ای به موقع میگفت و مشکلی را برطرف میکرد که با سخنرانی هم برطرف نمیشد. کسانی هم که جیره 2 نفری می گرفتند در شرارت دست کمی از افراد بخش 2 نداشتند. همسر پزشک از این سوء استفاده با خبر بود، ولی ترجیح می داد حرفی نزند. احساس می کرد اگر متوجه شوند که کور نیست دست کم مدام به او دستور می دهند و بدتر از آن برده بعضی از آنها می شود. فکر کرد که هر بخش باید مسئولی داشته باشد. فکر بدی نبود. برای حل مشکلات جدی لازم بود افرادی قبول مسئولیت کنند، البته به شرط داشتن قدرت و قاطعیت، وگرنه مسئولیت شکننده بدون تردید همیشه در معرض خطر قرار می گرفت و فایده ای نداشت. لازم بود چنین کسی با تایید اکثریت مسئولیت را بپذیرد و کسی اعتراضی نداشته باشد. تصمیم گرفت موضوع را به شوهرش اطلاع بدهد. با این فکر به تقسیم جیره ادامه داد. عده‌ای از سر تنبلی و بعضی به خاطر ضعف بدنی تمایلی به کندن گور نداشتند و بعد از خوردن غذا به استراحت رفتند. پزشک به خاطر حرفه‌ای که داشت بیشتر از بقیه برای دفن اجساد نگرانی نشان می‌داد و به همین خاطر وقتی که گفت برویم مرده‌ها را دفن کنیم و داوطلبی پیدا نشد و کورهای زندانی روی تخت دراز کشیدند تا غذایی که خورده بودند را هضم کنند و بعضی هم خیلی زود به خواب رفتند، ناراحت شد. البته خوابیدن آنها چیز عجیبی نبود، چون بدن آنها بعد از آن تجربه هولناک و تغذیه نامناسب دیگر تاب مقاومت نداشت. شب از راه می رسید و نور طبیعی رنگ می باخت. نور چراغ‌های سقف زیاد می شد، هرچند کورسویی بود و فایده زیادی نداشت. پزشک همراه همسرش 2 نفر از مردان بخش را راضی کردند که بروند و جنازه ها را دفن یا دست کم جنازه های این بخش را از بقیه جدا کنند، چون قرار بود افراد هر بخش جنازه های مربوط به خودشان را دفن کنند. آن 2 نفر گمان می کردند بیرون هوا روشن است. در واقع برای آنها فرقی نداشت که روز باشد یا شب، غروب باشد یا ظهر. آنها اسیر نور سفید و درخشانی بودند که آنها را ترک نمی کرد. نوعی نور که به روشنایی خورشید پنهان شده پشت پرده‌ای از مه غلیظ شباهت داشت. برای آنها کوری به معنای ظلمات کامل نبود، بلکه زندگی در حاله از نور بود. زمانی که پزشک گفت جنازه ها را جدا کنند، مردی که اول از همه کور شد پذیرفت همراه آنها برود و کمک کند. میخواست بداند چطور باید جنازه ها را بشناسند. سوال منطقی او پزشک را گیج کرد. این بار همسر پزشک از ترس اینکه مبادا اسرار او فاش شود به کمک شوهر نیامد و عاقلانه ندید به او یاری برساند. پزشک متوجه اشتباه در صدور فرمان شد و کوشید با اصلاح دستور مشکل را برطرف کند. با لحنی که خودش هم باور نمی کرد گفت: افرادی که زمانی چشم داشتن هر وقت بینایی خودشون از دست بدن همچنان خیال می کنن می تونن ببینن. در واقع ما تنها می دونیم 4 نفر از این بخش مردن: راننده تاکسی، 2 پاسبان و 1 نفر دیگه. بهترین راه جدا کردن 4 تا جنازه به طور دلخواه و دفن اوناست. اینطوری هم مراسم رو برگزار می کنیم، هم وظیفه خودمون رو انجام می دیم. 2 مرد کور پذیرفتند و به نوبت شروع به کندن گورها کردند. آنها هرگز متوجه نشدند جنازه هایی که دفن کردند دقیقا همان افرادی بودند که قرار بود به خاک سپرده شوند. لازم نیست گفته شود که کار زیر نظر پزشک و همسر او و با دقت تمام انجام شد. همسر پزشک ظاهرا به صورت اتفاقی دست یا پای را می گرفت و پزشک تنها می گفت: این 1، این 2. همان 2 جسد را دفن کرده بودند که 3 مرد دیگر از بخش برای کمک کردن آمدند. احتمالاً دلشان نمی‌خواست کسی با آنها بگوید شب شده است. از نظر روانشناسی حتی وقتی کسی کور باشد باید پذیرفت که کندن گور در روشنایی روز یا تاریکی شب برایش توفیر دارد. وقتی که عرق ریزان و خاکالود به بخش برگشتند و بوی تهوع آور گوشت گندیده بینی حاضران را پر کرد، صدای گوشخراش بلندگو باز هم دستورهای پیشین را یادآوری کرد. هیچ اشاره‌ای به اتفاقات آن روز، تیراندازی یا تعداد تلفات نشد. اخطارها و هشدارهایی مثل اینکه ترک بدون اجازه ساختمان موجب مرگ خواهد شد یا دفن اجساد باید بدون تشریفات مذهبی انجام شود تکرار می‌شد. این افراد با توجه به تجارب پیشین و اصول آموخته شده در زندگی مفهوم این هشدارها را درک کردند و البته فهمیدند که توزیع 3 وعده غذا در روز کنایه‌آمیز و تحقیر کننده است. پزشک بعد از قطع صدا بلند شد و به بخش دیگر رفت. دیگر همه جا را یاد گرفته بود. در را باز کرد و به حاضران گفت: ما مرده های خودمون رو دفن کردیم. مردی از داخل بخش گفت: بسیار خوب، شما که چند نفر رو خاک کردین بقیه رو هم دفن کنین. قرار شده هر بخش مرده های خودش رو دفن کنه. ما 4 جنازه شمردیم و خاک کردیم. صدای مردانه دیگری گفت: خب ما هم فردا بقیه رو خاک میکنیم. بعد با لحنی متفاوت گفت: قضا نیبردن؟ پزشک جواب داد: نه، ولی از بلندگو اعلام کردن روزی 3 وعده قضا میدن. شک دارم به وعده عمل کنند. زنی گفت: اگه اینطوره باید غذایی رو که میدن جیره بندی کنین. فکر خوبیه، اگه مایل باشین فردا در این باره حرف میزنیم. زن گفت: بسیار. پزشک میخواست برگردد که صدای مرد اولی به گوش رسید: ببینم اینجا کی دستور میده؟ مکث کرد تا جواب را بشنود. همان صدای زنانه جواب داد: اگه سازماندهی نکنیم ترس و گرسنگی ما رو از پا در میاره. باید خجالت بکشیم که نرفتیم جنازه ها رو دفن کنیم. تو که اینقدر باهوش و زبون درازی چرا خودت نرفتی؟ من تنها نمیتونم برم، ولی آماده کمک کردنم. صدای مردانه دیگری دخالت کرد: جر و بحث فایده نداره، فردا صبح قضیه رو حل میکنیم. پزشک آهی کشید و در را بست. زندگی به تدریج سخت می شد. قبل از اینکه به بخش برگردد تصمیم گرفت به دستشویی برود. از آنجایی که ایستاده بود نمی توانست دستشویی را پیدا کند، ولی تصمیم گرفت این کار را انجام دهد. با خود گفت: امیدوارم کسی دستمال توالتی که همراه قضا داده بودن
اونجا گذاشته باشه. راه را گم کرد و دچار ناامیدی شد. دیگر نمیتوانست خودش را نگه دارد. سرانجام به مقصد رسید. شلوارش را پایین کشید و روی کاسه توالت نشست. بوی عفونت حال او را به هم می‌زد. احساس کرد روی کپه نرم پا گذاشته است. مدفوع کسی بود که کاسه دستشویی را پیدا نکرده یا بدون ملاحظه دیگران غذای حاجت کرده بود. کوشید محل را در ذهن به تصویر بکشد. در نظر او همه چیز سفید، روشن و پر نور بود. نمی دانست و راهی هم نداشت بداند که دیوارها و کف محوطه سفید است و به این نتیجه بیهوده رسید که نور و سفیدی آنجا بوی تعفن می دهد. با خودش فکر کرد از وحشت دیوانه می شویم. می خواست خودش را پاک کند ولی دستمال توالت را پیدا نکرد. دستهایش را به دیوار پشت سر مالید تا دستمال یا گیره را پیدا کند ولی نبود. از احساس ناتوانی ناامید و افسرده شد. شلوارش به زمین کثیف و تهوع‌آور دستشویی ساییده می شد. کور بود و نمی توانست خودش را نگه دارد. بی صدا شروع به گریه کرد. لحظاتی بعد کور مال پیش رفت. هنوز دو قدم جلو نرفته بود که به دیوار خورد. اول یک دست و بعد دست دیگرش را دراز کرد و در را پیدا کرد. صدایی پایی شنید که پیش می آمد. احتمالاً کسی که به دنبال دستشویی می‌گشت. پزشک یادش نمی‌آمد که در تمام مدت عمرش تا این اندازه کثیف بوده باشد. راه‌های زیادی برای تبدیل شدن انسان به حیوان وجود دارد که این اولین راه بود. با این حال حق نداشت از کسی شکایت کند، چون هنوز کسی بود که از تمیز کردن او ناراحت نمی‌شد. بعضی از کورها روی تخت‌ها دراز کشیده بودند تا بخوابند و بدبختی‌هایشان را از یاد ببرند. همسر پزشک با احتیاط به شوهرش کمک کرد تا خودش را تمیز کند. انگار می ترسید کسی ببیند. سکوت اندوهباری که معمولاً در بیمارستانها و وقت خوابیدن بیماران بر فضا سنگینی می کند در بخش حکم فرما بود. زن با پریشانی روی تخت نشست و به چهره های مات و دست هایی که تکان می خوردند نگاه کرد. نمی دانست کور می شود یا نه. دلیلی برای کور نشدن خودش نمی دید. صدای خفه و فرو خورده شنید. نجواهای آرام و صداهای نامفهوم به گوش رسید و بعد زنی به تندی نفس زد. صداها خیلی زود خاموش شد. کسی از انتهای بخش اعتراض کرد. خوکا، این از خوک بدترند. نه، هرگز، آنها خوک نبودند. زن و مردی بودند که یکدیگر را نمی دیدند و جز این کاری از آنها بر نمی آمد. اگر شکم خالی باشد، آدم را صبح زود بیدار می کند. بعضی از کورهای زندانی قبل از سرزدن سپیده بیدار شدند. البته دلیل بیداری آنها فقط گرسنگی شدید نبود، کوری هم بود که نمی گذاشت ساعت را ببینند و به همین خاطر فکر می کردند خورشید بالا آمده است. ولی بعد از اینکه از رخت خواب بیرون آمدند، فهمیدند که اشتباه شده است، چون خورناسه همبندهای آنها فضای بخش را پر کرده بود. به هر حال اغلب آنها از سر صدای شکم خالیشان چشم باز کردند و بقیه هم از حرکات کسانی که زود بیدار شده بودند از خواب پریدند. چنین رفتاری در پادگان‌ها و آسایشگاه‌ها معمول است، ولی در این بخش بیشتر از حد معمول اتفاق می‌افتاد، چون در کنار افراد برجسته زن و مردهای متعلق به طبقات پایین جامعه هم بودند که هر بامداد صدای بیرون انداختن خلط دهان و بینی و حتی باد معده آنها حال بقیه را به هم می زد. با توجه به عدم امکان دسترسی به پنجره، تنها راه فرار از هوای سنگین اتاق پناه بردن به در بود. همسر پزشک هر شب کنار شوهرش می خوابید
ولی به اندازه مراقب رفتارش بود که می کوشید با اینکه تخت خواب کوچک بود بهانه‌ای به حاضران ندهد که آنها را هم مثل خوک بدانند. در آن نیمه شب به ساعتش نگاه کرد. 2:23 بود. کمی دقیق شد و فهمید که عقربه ثانیه شمار حرکت نمی کند. فراموش کرده بود ساعتش را کوک کند. انجام دادن همان کار ساده را هم در آن 3 روز از یاد برده بود. تسلطش را از دست داد و سخت به گریه افتاد. شانه هایش در حال گریه می لرزید و حالتی داشت که انگار خودش هم دچار آن مصیبت بزرگ شده است. پزشک با همین تصور می خواست با صدای بلند از همسرش بپرسد که آیا کور شده است؟ ولی زن در آخرین لحظه سرش را زیر پتو برد و در گوش او نجوا کرد: نه، نگران نباش، کور نشدم. از روی بیفکری فراموش کردم ساعتو کوک کنم. گریهش تمامی نداشت. دختری که عینک آفتابی داشت از آن طرف راه رو از رخت خوابش بیرون آمد، دستهایش را جلو برد و در حالی که پاهایش را روی زمین می کشید به طرف صدای گریه پیش رفت. قبل از رسیدن به مقصد پرسید: ناراحت شدین؟ کاری از دست من برمیاد؟ دست او به دو بدن روی تخت خواب خورد. شرط ادب این بود که به سرعت دستش را پس بکشد. البته مغز او هم چنین فرمانی می‌داد، ولی دست‌ها از فرمان اطاعت نکردند و به آرامی به کار ادامه دادند. گفت:
هر چی لازم دارین بگین براتون بیارم.
بعد دست‌هایش را عقب برد. همسر پزشک در همان حال که همچنان گریه می‌کرد از تخت خواب پایین آمد، دختر را در آغوش گرفت و گفت:
مهم نیست، ناگهان دلم گرفت و گریه کردم. وقتی شما با این قدرت روحی احساس اندوه کنین، وای بر ما.
همسر پزشک آرام شد و خیره به دختر نگاه کرد. ورم او از بین رفته بود. زن با خود فکر کرد: حیف که نمیتونم به خودش بگم، وگرنه خیلی خوشحال میشد. هرچند خوشحالی و ارزشی نداشت. البته نه به این خاطر که کور بود، بلکه چون بقیه کور بودند و در چنین وضعیتی چشمان زیبایی داشتن بیفایده بود و کسی نمیتوانست آنها را ببیند. همسر پزشک گفت:
همه ما بعضی وقتا درمونده میشیم و گریه میکنیم. گریه نوعی خلاصی از تنگناست. اگه گریه نباشه شاید بمیریم.
دختری که عینک آفتابی داشت گفت:
فکر نمیکنم برای ما خلاصی از این تنگنا باشه. کی گفته؟ شاید این کوری همونطور که ناگهان پیدا شده ناگهان هم از بین بره. فقط برای کسایی که مردن دیگه فایده ای نداره. البته همه ما روزی میمیریم، ولی کشته شدن فرق داره. من اینجا یه نفر رو کشتم. ناراحت نباش، شرایط اینطور پیش آورد. همه ما تو این زندون هم گناهکاریم هم بیگناه. بدتر از همه رفتار سربازایی که برای مراقبت از ما گذاشتن. حتی اگه ترس از کوری رو هم بهونه کنن، باز نباید اینطور رفتار کنن.
دختری که عینک آفتابی داشت گفت:
اگرم اون مرد بیچاره دستی به من زده بود، حق نداشتم اونطور واکنشی نشون بدم. از بدن من که کم نمی اومد. خیلی خوب، دیگه فکر نکن، برو استراحت کن، باید بخوابی.
دختر را به تختش رساند. دختر گفت:
شما خیلی مهربونین.
بعد با صدای آهسته گفت: زمان قاعدگی من شد و نوار بهداشتی نیاوردم. نمیدونم چیکار کنم. نگران نباش، من آوردم. دختری که عینک آفتابی داشت دستهایش را پایین آورد، ولی همسر پزشک دستهای او را گرفت و گفت: استراحت کن. دختر چشمهایش را بست و 1 دقیقه به همان حال ماند. اگر ناگهان سر و صدای دعوا بلند نمیشد به خواب میرفت. کسی به دستشویی رفته و وقتی برگشته متوجه شده بود تخت خواب او را اشغال کردند. این کار از روی بدجنسی نبود. او از جایش بلند شده بود و در مسیر با کس دیگری برخورد کرده و روی این تخت افتاده بود. همسر پزشک در حالت ایستاده دعوای آن دو مرد کور را تماشا می کرد. آنها نه حرکت می کردند و نه بدنشان را تکان می دادند، چون در همان مدت کوتاه یاد گرفته بودند که در آنجا تنها صدا و گوش مورد استفاده است. البته می توانستند یقه هم دیگر را بگیرند و با مشت و لگد به جان هم بیفتند، ولی در این حال اشتباه در گرفتن جا به این کارها نمی ارزید. کاش همه مشکلات زندگی به همین آسانی برطرف می شد. سرانجام به توافق رسیدند.
تخت شماره 2 مال منه، تو شماره 3 هستی، فهمیدی؟ اگه کور نبودیم از این اتفاقا نمی افتاد.
همسر پزشک گفت
راست میگی، مشکل ما کوریه. اگه کور نبودیم اوضاع به هم نمی خورد. همه دردهای دنیا هم اینجاست.
همه نه.
چرا همین قضایی که بیرون از اینجاست این همه طول میکشه تا به ما برسه؟
از هر دو بخش مردانی که بیرون رفته و منتظر اعلام آماده شدن قضا از طریق بلندگو بودند آشفته و پریشان قدم میزدند. میدانستند برای آوردن قضا چاره‌ای جز رفتن به حیات ندارند و هم میدانستند که ظرف‌های قضا را در آستانه در و جلوی پله‌ها گذاشتند، ولی میترسیدند حیله‌ای در کار باشد، شاید تیراندازی کنند. بعد از آن اتفاق هر کاری از آنها بر بیاید می کنند. نمی شود به آنها اعتماد کرد.
من یکی که حاضر نیستم برم. اگه قرار باشه غذا بخوریم کسی باید بره. نمی دونم آدم اگه با یه گلوله از شر زندگی خلاص بشه بهتری از گرسنگی بمیره. من میرم. منم میام. لازم نیست همه با هم بریم. سربازا ناراحت میشن. شاید هم بترسن و فکر کنن میخوایم فرار کنیم. مرد زخمی رو هم احتمالاً به همین خاطر کشتن. باید فکر چاره باشیم، نمیتونیم از خطر استقبال کنیم. یادتون میاد دیروز چی شد؟ 9 نفر مردند، نه کمتر نه بیشتر. ولی سربازا از ما میترسیدن، منم از اونا میترسم. خیلی دلم میخواد بشنوم که اونام کور شدن. کدوما؟ همین سربازایی که حقشون قبل از همه کور بشن.
همه در این مورد توافق داشتند بدون اینکه دلیلش را بدانند. کسی دلیل آورد.
اگر اونا کورشن نمیتونن ما رو نشونه بگیرن.
وقت میگذشت. از بلندگو صدایی در نمی آمد. یکی از کورهای بخش اول برای اینکه حرفی زده باشد از مرد بخش دومی پرسید
شما جنازه ها رو دفن کردین؟
نه نکردیم.
فکر میکنم باد کرده و گندیده باشه. خیلی زود همه جا رو به گند میکشن. من یکی که تا وقتی غذا نخورم هیچ کاری نمیکنم. ضرب المثل هست مناسب همین موقع. اول باید خورد، بعد باید ظرفا رو شست. ضرب المثل درست نگفتی. ضمن این که تو مراسم خاک سپاری اول جنازه رو خاک میکنم بعد غذا و خیرات میارم. من که برعکس عمل میکنم.
بعد از چند لحظه یکی از کورها گفت
ما میدونیم غذا رو چطور تقسیم کنیم، درست همون طور که تا حالا کردیم. میدونیم چند نفریم، اندازه و تعداد جیره ها معلومه، هر کس هم بر اساس اون جیرهشو میگیره. بهترین و ساده ترین روش همینه، ولی به نظر من فایده ای نداره، چون به عده غذا نمیرسه و بعضی هم جیره دو نفر رو میگیرن. به این خاطر وضعیت جیره بندی درست نیست و درست هم نمیشه، مگر اینکه همه دوستان مراعات کنن. اگر چشمای کسی از بین ما کمی ببینه ممکنه سهم دیگران رو هم ببره و تا زمانی که اینجاست به خوبی زندگی کنه. ضرب المثل میگه تو سرزمین کورا آدمی که یه چشم داره پادشاست. ضرب المثل رو فراموش کنیم. اینجا اوضاع فرق میکنه. حتی دوتا چشم هم نمیتونه کاری بکنه. بهترین روش تقسیم اینه که جیره هر بخش رو به همون بخش بدیم. اونجا مسئولی تعیین کنیم.
چطوری؟
هیچ. فقط میپرسیم مال کدوم بخش هستین؟ میگه بخش 2. میگیم بفرمایید این ظرفا سهم شماست.
عجب. چه زرنگ.
چرا زرنگ؟ مال کدوم بخش هستی؟ بخش 2. خب بخش 2 کمترن و تقسیم و مساوی به نفع شما میشه و بیشتر از ما سهم میبرید.
نه بخش ما هم پره. من میخواستم کمک کنم.
ضرب المثل میگه یه کسی که تقسیم میکنه بیشتر بر نداره یا احمق یا کودن.
تو که مدام ضرب المثل میگی.
بله. باید همه غذاها رو به سالن غذاخوری ببریم. هر بخش 3 نفر رو انتخاب میکنه. این 6 نفر جیره ها رو میشمرن. در این صورت احتمال تقلب و کلاهبرداری کمتر میشه.
از کجا باید فهمید که تعداد افراد بخش خود درست میگن؟
ما آدم های شریفی اینجا داریم.
اینم ضرب المثله؟
نه مال خودمه. آقا من به شریف و غیر شریف کاری ندارم. در حال حاضر ما گرسنه‌ایم.
سرانجام انتظار برای شنیدن اسم رمز به پایان رسید و صدای گرفته در بلندگو پیچید.
توجه توجه، افراد کور بازداشتی میتونن بیان و غذاها رو ببرن. هشدار میدم که مراقب باشین. اگر کسی به دروازه نزدیک بشه یک بار اخطار و ایست میدیم. اگه زود بر نگرده دیگه ایست و اخطار نمیدیم و شلیک میکنیم.
کورهای مسئول به آرامی پیش رفتند. تعدادی از آنها که اطمینان داشتند قضاها در سمت راست است به آن طرف پیچیدند. عده‌ای هم که چندان اطمینانی نداشتند از کنار دیوار حرکت می‌کردند تا به دری که در انتهای آن واقع بود برسند. صدای گوشخراش از همان بلندگو دستورات را چنان تکرار می‌کرد که حتی کسانی را که دلیلی برای ترسیدن نداشتند می‌ترساند. یکی از آنها گفت:
من حاضر نیستم از جام تکون بخورم. اونا میخوان ما را از اینجا بیرون بکشونن و به ما شلیک کنن.
دیگری گفت:
منم نمیرم.
نفر سوم هم گفت:
منم همینطور.
همه دوچار تردید شدند. بعضی ها میخواستند بروند ولی ترس مانع میشد. صدا دوباره بلند شد:
اگه تا 3 دقیقه دیگه کسی نیاد همه غذاها رو برمیگردونیم.
این تهدید مؤثر نیفتاد. فقط فرصتی به آنها داد تا بتوانند در موقعیت مناسب مثل حیوانی زخم خورده حمله کنند. هر کدام پشت دیگری پنهان می شد. کورهای بازداشتی هراسان روی پاگرد پله ها ظاهر شدند. نمی توانستند ببینند که ظرفهای غذا را برخلاف معمول کنار طناب راه نما نگذاشتند تا به آسانی پیدا شوند. نمی دانستند سربازان از ترس اینکه مبادا آلوده شوند این بار به طناب نزدیک نشدند و ظرف‌های غذا را در همان محلی انداختند که همسر پزشک بیل را برداشت. گروهبان دستور می‌داد:
بیاین جلوتر، بیاین جلوتر.
کورها آشفته و گیج به صف شدند و کمی جلو رفتند. ناگهان گروهبان فریادی زد:
ظرف غذا اونجا نیست، اون طناب لعنتی رو رها کنین، به راست برین، به راست. دست راست خودتون احمقا، دست چپ و راست که دیگه چشم نمی‌خواد.
این هشدار توسط تعدادی از کورها که بیشتر دقیق و باهوش بودند به درستی چنین تفسیر شد که از نظر منطقی سمت راست کسی که حرف میزند دست چپ مخاطبان می شود. پس از زیر طناب رد شدند تا ظرفها را پیدا کنند. چنین صحنه غریبی در شرایط عادی حتی عبوس‌ترین آدمها را هم به خنده می اندازد. توصیف چنین منظری کار آسانی نیست. بعضی از کورها 4 دست و پا می رفتند. مثل خوک صورت خود را به زمین می مالیدند و 1 دست را جلو آورده بودند. ترس بقیه کورها این بود که مبادا سفیدی بی انتها آنها را ببلد، پس طناب را رها نمی کردند. سربازان آرزو داشتند آن جانوران احمق را که مثل خرچنگ کج کج می رفتند زیر رگبار گلوله بگیرند و بدون احساس گناه درو کنند. حرف‌های فرمانده هنگ را در پادگان بیاد می‌آوردند که باور داشت مشکل چنین کورهایی فقط با حذف دست جمعی آنها از دنیا برطرف می‌شود. خواه کسانی که درون بازداشتگاه هستند، خواه کسانی که بعد خواهند آمد، چون هیچ فرصتی برای ملاحظات نودوستانه نیست، درست مثل عضوی مبتلا به قانقاریا که آن را قطع می‌کنند تا بقیه اعضای بدن حفظ شود. حاری سگ مرده را طبیعت درمان می‌کند. بعضی از سربازان کم سواد که حرفهای کنایه آمیز فرمانده را به درستی نمی فهمیدند این طور برداشت کردند که بدون تردید ارتباطی بین سگ هار و فرد کور است. بنابراین حرفهای فرمانده هنگ را که ارزشی چون طلا داشت به راحتی پذیرفتند. در واقع از نظر آنها هیچ کس در ارتش نمی توانست به آن مقام برسد مگر اینکه رفتار، اندیشه و گفتار درستی داشته باشد. دست یکی از کورها به ظرف غذا خورد و فریاد زد:
پیدا کردم، اینجاست.
اگر این مرد بینا بود یا روزی بینایی خود را به دست می آورد هرگز اینقدر شادمان و هیجان زده فریاد نمی زد. چند لحظه بعد همه روی غذاها ریختند. دستها و پاهای زیادی به هم پیچید. هر یک از افراد ظرفی را به طرف خود می کشید.
من می برم. نه، من می برم.
کسانی که طناب را گرفته بودند از زور عصبانیت به ترس دیگری دچار شدند. اینکه هنگام تقسیم غذا جیره آنها را به حساب نیاورند، مثلا به این بهانه: شما که از ترس اصابت گلوله از طناب جدا نشدین و به طرف ظرفا نرفتین حق غذا خوردنم ندارین. یکی از افراد طناب را رها کرد و به طرف هیاهو پیش رفت. در آن حال فکر میکرد که مبادا مرا فراموش کنند. ناگهان هم همه خاموش شد و تنها صدای افرادی به گوش رسید که روی زمین می‌خزیدند و پیش می‌آمدند. مردد ماند. کوشید خود را به مکان امنی برساند ولی جهت را پیدا نمی‌کرد. صدای گروهبان را شنید که فریاد می‌زد و به افرادی که غذاها را برداشته بودند دستور می‌داد.
زودتر برگردید. اگر می‌خواهید سالم برسید، زود باشید.
دیگر دست هیچ کوری به تناب نبود. عده‌ای از آنها برگشته و روی پلکان منتظر رسیدن بقیه بودند. یکی از آنها که راه را گم کرده بود، از جایش تکان نمی‌خورد. وحشت زده و نگران فریاد می‌زد: به من کمک کنین. نمی‌دانست سربازان نشانه‌گیری کرده‌اند و مراقبند که یک گام از مرز ناپیدای مرگ و زندگی به آن طرف نگذارد. گروهبان با صدای لرزان گفت:
آهای، کور لعنتی، می‌خوای تا غروب همونجا بمونی؟
این سرباز با نظرات فرمانده موافق نبود. چه کسی می‌داند؟ شاید فردا به همین مصیبت دچار شود. همه می دانند که سربازان با همان دستوری که می کشند ممکن است کشته شوند. گروهبان بر سر افرادش فریاد زد:
به فرمان من؟
این هشدار باعث شد مرد کور متوجه شود در معرض خطر قرار دارد. به زانو افتاد و التماس کرد:
به من کمک کنین، بگین به کدوم طرف برم.
سرباز بدذاتی فریاد کشید:
از این طرف بیا، این طرف.
مرد کور بلند شد و سه قدم به جلو برداشت. فریادهای ایست، عقبگرد گروهبان، رفتار بدخواهانه سرباز را خونسا کرد. فریاد گروهبان دوباره به گوش رسید:
به چنین عرازلی نباید اسلحه داد.
بعد مرد کور را راهنمایی کرد. فریاد کسانی که روی پله‌ها بودند هم مرد کور را مثل یکی از قطب‌های مغناطیسی به پیش کشاند. مرد کور با اطمینان بیشتری به طرف صدا می رفت و پشت سر هم می گفت:
بازم فریاد بزنین تا راهو پیدا کنم.
کورها طوری کف می زدند که انگار به مسابقه آمدند و کسی را تشویق می کنند. کمترین کاری که از آنها برمی آمد همین بود. انسان در چنین وضعیت هایی دوستانش را می شناسد. در این حال این دوستی زیاد طول نکشید. بعضی از کورها فرصت را غنیمت شمردند و ظرفهای غذا را تا جایی که می توانستند حمل کنند بردند. بیشک گمان می کردند برای جلوگیری از اجحاف احتمالی بهترین روش همین است. کسانی که هنوز انصاف داشتند فقط اعتراض کردند که با چنین وضعیتی زنده نمی مانند و استدلال آنها این بود: اگر به یکدیگر اعتماد نکنیم کار به سامان نمی رسد. عده‌ای هم با پیشنهاد روش‌های خشونت‌آمیز می‌گفتند باید دزدها و متقلب‌ها را از دم تیغ گذراند. همه کورها وسط راه رو جمع شدند و به توافق رسیدند که اول بخشی از مشکلات را حل کنند. پس باقی مانده غذاها را به طور مساوی میان دو بخش تقسیم کردند. خوشبختانه تعداد افراد زوج بود. بعد یک کمیته مشترک اجرایی تشکیل دادند تا غذاهای گم شده یا به عبارت بهتر غذاهای مسروقه را پیدا کنند. وقت زیادی در این راه تلف شد که اول غذا بخورند بعد بگردند یا برعکس. نظر بیشتر آن بود که با توجه به گرسنگی و عذاب شدید بهتر است اول غذا بخورند و بعد تحقیق کنند. یکی از کورهای بخش یک گفت:
در ضمن افراد بخش شده باید جنازه را هم خاک کنند.
یکی از آنها به مسخره گفت:
مگه ما اونا رو کشتیم که خاکشون کنیم؟
از جوکی که گفته بود به خنده افتاد و به دنبال او همه خندیدند. خیلی زود متوجه شدند که نمی شود افراد گناهکار را در بخش گیر انداخت. کورهای گرد آمده در آستانه درهای هر دو بخش که برای گرفتن جیره حاضر بودند ادعا می کردند صدای افرادی را شنیدند که شتابان می رفتند ولی کسی وارد بخش نشده است.
کسی گفت
راحت ترین روش شناسایی اینه که همه روی تخت خودشون بنشینن تا معلوم بشه تختای خالی مال کیه. بعد منتظر بمونن تا دزدا از مخفیگاه بیرون بیان. بعد به اونا حمله ببرن و اونا رو طوری تنبیه کنن که دیگه به اصول مقدس مالکیت جمعی بی احترامی نکنن.
روحیه عدالت خواهی همه را به هیجان آورد. اجرای چنین طرحی تنها یک اشکال داشت. گرسنگی و ترس از سرد شدن غذا. با این حساب همه به توافق رسیدند که اول غذا بخورند. همزمان در گوشه‌های پنهان آن عمارت قدیمی دزدها در حال خوردن دو یا سه برابر جیره معمول بودند که عبارت بود از شیر قهوه سرد و نان و کره. به این ترتیب افراد شریف و آرام چاره‌ای نداشتند جز اینکه کمتر از نصف یا یک جیره معمول را بگیرند. بعد از خوردن غذا، همسر پزشک و دختری که عینک آفتابی داشت، ظرف‌ها را به حیاط بردند. همسر پزشک گفت: باید آشغالا را بسوزونیم تا مگس جمع نشه. کورها رفتند روی تخت‌ها، دراز کشیدند و منتظر دزدها ماندند. کسی با لحنی خشن گفت:
سگای دزد، غیر از سگ نباید اسمی روی اونا گذاشت.
خبر نداشت که حرف‌های کسی را تکرار می‌کند که کار دیگری جز این از دستش بر نمی آید. دوست‌ها نیامدند. احتمالاً کسی آنها را خبر کرده بود. درست مثل همین کسی که بقیه را راهنمایی کرد که آنها را بگیرند و تنبیه کنند. زمان می گذشت. بعضی از کورها به خواب رفته بودند. عده‌ای هم حرف می زدند.
دوست من، معنای خوردن و خوابیدن همینه. اونا حساب همه چیزو کردن. وضع از اینم بدتر میشه. تا وقتی که غذا بدن اینجا مثل هتله. خب بدون خوردن کسی زنده نمیمونه. در مقایسه با اینجا بیرون برای یک کور جهنمه. تو خیابون که راه بره هر کسی ببینتش پا میذاره به فرار. خانواده‌اش هم از نزدیک شدن بهش میترسند. عشق مادر فرزندی میشه افسانه. تازه اگه زیاد بخت و اقبال باش یار باشه اونو توی اتاق میندازن و بشقاب غذا رو براش پشت در میذارن. به نظر من مقامات دولتی تصمیم عاقلانه‌ای گرفتن که کورا کنار هم باشن. درست مثل همزیستی جزامیان. بدون تردید حرفای دکتر درستی که میگفت باید سازماندهی کنیم. اول برای زنده موندن، بعد برای غذا. باید تعدادی زن و مرد انتخاب کنیم تا تو این بخش بتونیم راحت زندگی کنیم. مقرراتی هم باید داشته باشیم تا جایی برای شکایت باقی نمونه. صابون و وسایل شستشو هم دادن، باید حواسمون رو جمع کنیم. رخت خوابا باید مرتب باشه. مهمتر از همه باید احترام خودمون رو نگه داریم و با سربازا درگیر نشیم. وظیفه اونا حفاظته، نباید بیشتر از این تلفات بدیم. کاش بتونیم کسی رو پیدا کنیم که شبا برای همه قصه و لطیفه بگه. چه خوبه اگه کسی انجیل رو از بر باشه و بتونه برای ما بخونه و ما هم تکرار کنیم. درباره خلقت جهان بیشتر بدونیم. ای کاش رادیو داشتیم، موسیقی میشنیدیم، به اخبار گوش میدادیم. شاید روزی خبر بدن که درمانی برای بیماری ما پیدا شده.
ناگهان اتفاق ناگزیر افتاد. پژواک گلوله در خیابان در دل حاضران هراس انداخت. یکی از کورها فریاد زد:
میخوان ما رو بکشن.
پزشک گفت:
خون سرد باشین، اگه بخوان ما رو بکشن باید بیان اینجا، از بیرون نمیتونن شلیک کنن.
پزشک درست میگفت. گروهبان شلیک هوایی داده بود. سربازی که ناگهان کور شده بود دست روی ماشه گذاشته بود. از نظر گروهبان چاره دیگری برای تسلط بر کورهایی که از کامیون پیاده می شدند و تلو تلو می خوردند نبود. اطلاعیه وزارت بهداشت به وزارت دفاع نشان می داد که 4 کامیون پر از کور فرستاده شده است.
چند نفر می شن؟
حدود 200 نفر. اینا رو کجا جا بدیم؟ طبق اطلاعات ما 3 بخش ساختمان به کورا اختصاص پیدا کرده. بله، ولی ظرفیت کامل 120 نفره. 60 تا 70 نفر اونجا داریم، منهای 10 یا 12 نفری که مجبور شدیم بکشیم. پس فقط یه راه میمونه، باید بخشا رو مخلوط کنیم. در این صورت آلوده ها مستقیم با کورا ارتباط پیدا میکنن. به هر حال دیر یا زود اونام قرار کور بشن. وضعیت اینه، کاری نمیشه کرد. پس همه مبتلا میشیم. کسی رو نمیتونیم پیدا کنیم که از جلوی چشم یه آدم کور رد نشده باشه. سوال اینه که چطور کوری که نمیتونه ببینه بیماری رو از طریق چشم منتقل میکنه. جنرال، این بیماری منطقی ترین نوع تو جهانه. چشم کور بیماری رو به چشم بینا منتقل میکنه. ساده تر از این میخواین؟
سرهنگی توی ستاد داریم که راه حل تازه‌ای داره و میگه به محض اینکه کسی کور بشه باید با گلوله اونو بکشیم. ولی اگه به جای کور جسد داشته باشیم وضع بهتر نمیشه. کوری که مساوی مرگ نیست قربان، ولی مردن همون کوریه. شاید پس 200 نفر میفرستیم. راننده ها رو چی کار کنیم؟ اونام تو آتایشگاه بندازیم. همان روز بعد از ظهر وزارت دفاع با وزارت بهداری تماس گرفت. میخواستیم آخرین خبر رو به اطلاعاتون برسونیم. سرهنگی که در مورد اون بحث میکردیم کور شد.
پس جالب نظریه اونو در مورد خودش بشنویم.
دقیقا همون نظریه رو اجرا کرد. با شلیک گلوله‌ای به سر خودشو خلاص کرد. به نظر من اسم این کار قاطعیته.
ارتش همیشه نمونه بوده.
دروازه را باز کردند. گروهبان طبق مقررات پادگان دستور داد افراد به ستون 5 صف ببندند. ولی کورها گاهی بیشتر گاهی کمتر از 5 نفر می شدند. آنها هم مثل بقیه غیر نظامیان بی نظم بودند. آنها حتی برخلاف اتفاقهای مثل غرق شدن کشتی بچه ها و زنها را جلوتر نفرستادند. باید نکته مهمی را یادآوری کرد. اینکه البته همه شلیک ها هوایی نبود. یکی از رانندگان حاضر نشد همراه کورها وارد بخش شود. فریاد می‌زد که می‌بیند و چشمانش سالم است. در نتیجه 3 ثانیه بعد حکم وزارت بهداری که می‌گفت مردن همان کور شدن است به اجرا درآمد. گروهبان دوباره همان احساس حضور در پادگان را داشت.
افراد به پیش. 6 تا پله داریم. آروم از پله‌ها بالا بریم. اگه پاتون رو یکم کج بذارین ما می‌دونیم و شما.
فرمان مربوط به تناب را صادر نکرد. البته اگر افراد از تناب استفاده می کردند راحت تر می رسیدند، هرچند بیشتر طول می کشید. گروهبان بعد از اینکه دید همه از دروازه گذاشتند گفت
3 بخش در سمت راسته و 3 بخش در سمت چپ. هر بخش 40 تا تخت داره. بهتر خانواده ها با هم باشن. تجمع نکنین، کنار در بیستین و از کسانی که داخل هستن راه نمایی بخواین. شلوغ نکنین، همه ای کارا درست میشه. قضا به شما داده میشه.
نباید تصور کرد که همه آن کورها سرشان را پایین میانداختند و اعتراضی نمی کردند. عده‌ای گریه می کردند. یک نفر فریاد می زد. یک نفر عصبانی بود و عده‌ای هم تهدید می کردند. اگه از اینجا خلاص بشم همه شما رو کور می کنم. معلوم بود که این حرفها را خطاب به سربازان می گوید. بعد از اینکه نفرات پیش رو به پله ها رسیدند، ارتفاع پله ها را با پا اندازه گرفتند. با این حال، فشار جمعیت باعث شد تعدادی به زمین بیفتند. خوشبختانه آسیب جدی وارد نشد، ولی 2 چانه و زانوی ضرب دیده از جمله جراحاتی بود که وارد آمد. تعدادی از این افراد به آستانه در رسیدند، ولی اسکان دادن 200 آدم کور آسان نیست. آنچه اوضاع را بدتر می کرد، معماری قدیمی آسایشگاه، راهروهای باریک، درهایی که بیهوده باز می شد و معلوم نبود به کجا می رسند و وضعیت کف سالن‌ها دردسر ایجاد می کرد. افراد پیش رو در 2 ستون از هم جدا شدند و با تکیه بر دیوار جلو رفتند تا درها را پیدا کنند، با این امید که مانعی بر سر راه نباشد. البته درگیری هم ایجاد شد. کور پیش رو گروهی که به سمت چپ می رفت با ساکنان بخش برخورد کرد. بر حسب مقررات وزارت بهداری این بخش به مبتلایان اختصاص داده شده بود. البته آنها هم دیر یا زود مبتلا می شدند، ولی در آن لحظه کور نبودند و کسی حق نداشت آنها را به طور حتم کور بداند. ساکنان پیشین اول تصور کردند عده‌ای که وضعیتی مشابه دارند می آیند، ولی تعداد آنها زیاد است. ولی خیلی زود متوجه اشتباه شدند و دیدند که همه آنها کورند.
حق نداریم به این بخش بیاییم، باید به بخش روبرویی بریم.
در را محکم گرفتند و اجازه ورود ندادند. بعضی از کورها دور زدند تا در دیگری پیدا کنند. برای آنها مهم نبود به چپ بروند یا راست، ولی گروهی که هنوز از بیرون می رسید فشار زیادی می آورد که قابل تحمل نبود. کسانی که می دیدند با همه توان از در مراقبت می کردند و کورها با مشت و لگد جواب می دادند. آنها رقبا را نمی دیدند، ولی مسیر ضربه ها را احساس می کردند. 200 نفر در سالن جا نمی شدند و راه رو چنان پر شد که کسی نمی توانست تکان بخورد. جمعیت با وجود بزرگی در راه را بند آورد و عده‌ای زیر دست و پا ماندند.
افراد داخل برای دفاع از خود با آرنج و زانو کسانی را که در کنار داشتند عقب می راندند. کودکان کور گریه می کردند. جمعیت بیرونی از ترس دخالت سربازها فشار می آوردند که داخل شوند. سربازها نمی دانستند چرا آن احمقها حرکت نمی کنند. ناگهان عده‌ای بر اثر فشار جمعیت از داخل بیرون آمدند. اگر خودمان را جای سربازها تصور کنیم و ناگهان با عده‌ای روبرو شویم که به سمت بیرون می دوند، این طور برداشت می کنیم که شاید می خواهند برگردند. بنابراین هر لحظه امکان داشت کشتار آغاز شود. خوشبختانه گروهبان بار دیگر با شلیک هوایی دخالت کرد تا توجه همه را جلب کند. در بلندگو فریاد زد:
آرام باشید، شلوغ نکنید. کسایی که روی پله ها هستن چند قدم عقب برن، راه رو باز کنید، به هم دیگه کمک کنید.
درگیری در راه رو ادامه داشت. کورهای سمت راست تعدادی از کورهای تازه وارد را به بخش سه فرستادند و چند نفر را هم روی تختهای خالی بخش دو اسکان دادند. تعدادی که بیرون رانده شده بودند به حیات پشت ساختمان رفتند و فریاد زدند:
اینجا پر جسده.
وحشت زیادی ایجاد شد. همه به سرعت عقب رفتند و لحظاتی بعد سالن دوباره شلوغ شد. موج انسانی ناگهان به طرف در بخش چپ هجوم آورد و مقاومت ساکنان را در هم شکست. مبتلایانی که تعدادی از آنها دیگر مبتلا نبودند دیوانوار به این طرف و آن طرف می رفتند تا از سرنوشت تلخ خود بگریزند. بیهوده تلاش می کردند. یکی بعد از دیگری کور می شدند و چشم ها در موج سفید فرو می رفت. سفیدی همه جا را فرا می گرفت. کورهای حاضر در حیات و راه رو ناامید و زخمی به داخل آمدند. اغلب افراد سال خورده، زنان و کودکان در این گروه بودند. زنده ماندن آنها نوعی معجزه به حساب می آمد. کفش، کیف، ساک، سبد و وسایل شخصی بی صاحب همه جا ریخته بود و هر کس پیدا می کرد می توانست صاحب شود. پیرمردی که پارچه سیاه روی یک چشمش داشت از حیات آمد. او هم یا بار خود را گم کرده بود یا باری هم راه نداشت. او قبل از همه به جنازه ها برخورده بود ولی فریاد نمی زد. کنار آنها نشست و صبر کرد تا آرامش و سکوت حاکم شود. نوبت او بود که جایی برای خود پیدا کند. بلند شد، دستش را جلو گرفت و به راه افتاد. با رسیدن به بخش اول در را باز کرد و صداهایی که از داخل می آمد شنید. آهسته پرسید: تخت خالی پیدا میشه؟ ورود این همه کور دست کم یک یا دو خوبی داشت. اولین خوبی آن به لحاظ روانی بود، چون فرق زیادی است بین نشستن و با اطلاع از ظرفیت ساختمان منتظر ورود عده‌ای ماندن و اینکه در نهایت میتوان امیدوار بود که روابط پایداری با همبندها برقرار کرد و فارغ از هر مزاحمتی که افراد تازه ایجاد میکردند ارتباطها را ادامه داد. حسن دوم ماهیتی عملی و مستقیم داشت. مقامات بلند پایه بیرون آسایشگاه، چه نظامی و چه غیر نظامی، دریافته بودند که تهیه غذای 30 یا 40 نفر تقریبا آرام که به دلیل کمی نفرات، کمبود و تأخیر را در جیره غذایی تحمل می کردند، با مسئولیت ناگهانی و بزرگ تغذیه 240 نفر با ویژگی ها، زمینه های تربیتی و مشاغل متفاوت قابل مقایسه نیست. باید دقت کرد که نوشتن از 240 نفر آسان است، ولی دیدن 20 نفر که تخت خواب گیر نیاورده اند و کف راه رو خوابیده اند قابل تحمل نیست. سیر کردن 30 نفر با جیره 10 نفر
شباهتی به سیر کردن 260 نفر با جیره 240 نفر ندارد. به دلیل آگاهی از همین امر بود که مقامات به منظور جلوگیری از بروز بی‌نظمی دستور دادند قضا در لحظه مناسب و به اندازه کافی توزیع شود. فقط کافی است افراد بدبختی را در نظر بیاوریم که پیش از این می توانستند ببینند و دیگر قادر به دیدن نبودند. همچنین زنان از همسر جدا مانده، بچه های گم شده و جراحات کسانی که زیر دست و پا مانده بودند. اعلام خبر حاضر شدن نهار تسکینی بر درد همه بود. سازماندهی بد و ناتوانی مقامات در برقراری نظم و انضباط قابل انکار نبود، اما توزیع آن همه غذا هم دشوار بود. با این حال نباید تردید داشت که در این تیمارستان قدیمی اوضاع بهتر شد و دیگر صدای جز حرکت 260 دهان در حال جویدن نمی آمد. چه کسی می خواست زباله ها را جمع کند؟ در نهایت بازداشتی های بخش دو تصمیم گرفتند جنازه ها را دفن کنند تا از بوی تعفن خلاص شوند. تحمل بوی افراد زنده هر قدر هم که زننده باشد قابل تحمل تر است. در بخش اول شاید به خاطر سابقه و عادت به کوری 15 دقیقه بعد از صرف غذا زباله و ظرف کثیف باقی نمی ماند، چون ساکنان بخش با کمک همدیگر آنها را جمع می کردند. ظرفهای کوچک را در ظرفهای بزرگ می گذاشتند، اصول بهداشتی را رعایت می کردند و زباله ها را دور می ریختند. وضعیت روحی مناسب چنین رفتاری از نظر اجتماعی به فوریت ایجاد نمی شود. در این مورد ویژه واکنش آموزنده زن کوری که در انتهای بخش جای گرفته بود، یعنی همسر چشم پزشک، تأثیر مهمی داشت. همان زنی که به شکل خستگی ناپذیری میکوشید به همه یادآوری کند که اگر نمیتوان زندگی کاملا انسانی داشت، دست کم باید از همه توان استفاده کرد تا زندگی کاملا حیوانی نشود. حرفهای او به دلیل تکرار به نوعی شعار و در این حال مقررات تبدیل شده و به دلیل سادگی قابل درک بود. یکی از موارد ساده آن شامل استقبال از پیرمردی بود که چشمبند سیاه داشت. او تخت خالی می‌خواست. شانس یاری کرد و یک تخت خالی پیدا شد. همه حاضران می‌دانستند چرا آن تخت خالی مانده. آن تخت متعلق به دزد ماشین بود که از درد به خودش می‌پیچید و شاید به دلیل یادآوری همان احساس درد کسی به آن تخت نزدیک نمی‌شد. همسر پزشک با آهستگی در گوش شوهرش زمزمه کرد: فکر میکنم یکی از بیمارای تو باشه. پیرمردیه با موهای سفید و کم پشت که چشمبند سیاهی هم داره. دربارش با من حرف زده بودی. کدوم چشم؟ چشم چپ. بله خودشه. پزشک به طرف در رفت. با صدای بلند گفت: میخوام دوستی رو که تازه به ما ملحق شده لمس کنم. آقا شما به طرف جلو بیاین و منم به طرف شما میام. در میان راه به هم خوردند. درست مثل دو مورچه که وقتی به هم میرسند با برخورد و حرکت شاخک ها از هم اطلاعات میگیرند. پزشک دستی به صورت مرد کشید و چشم بند را لمس کرد. گفت: شک ندارم همون مردی که منتظر اومدنش بودیم. پیرمرد گفت: نمیفهمم شما کی هستین؟ من چشم پزشک شما هستم، یعنی بودم. یادتون میاد قرار بود آب مروارید شما را عمل کنم؟ من از کجا شناختین؟ اول از صدا. نابینا با شنیدن صدای دیگران اونا رو میشناسه. آها درسته، از صدا میشه بقیه رو شناخت. من شما رو میشناسم. چه کسی فکر میکرد دکتر؟ دیگه عمل لازم نیست. اگه درمونی پیدا بشه هر دو به اون نیاز داریم. آی دکتر، یادم میاد میگفتین بعد از عمل دنیایی رو که توش زندگی میکردم نمیشناسم. حالا میفهمم حق با شما بوده. کی کور شدین؟ دیشب. چه زود شما رو گرفتن. بیرون اوضاع به اندازه ناگواره که حد نداره. به محض این که بفهمن کسی کور شده با گلوله به استقبالش میرن. صدای مردی به گوش رسید: اینجام تا همین امروز 10 نفر رو کشتن. مردی که چشم بند سیاه داشت گفت: بله جنازه ها رو دیدم. همان صدا گفت: جنازه هایی که دیدی مال بخش مجاوره. ما جنازه های این بخش رو قبلا دفن کردیم. میخواست گزارش خودش رو تکمیل کند که دختری که عینک آفتابی داشت با آنها نزدیک شد. منو به یاد میاری؟ عینک آفتابی میزدم؟ بله یادم میاد. درستی که چشمام خوب نمیدید ولی یادم میاد. خیلی هم زیبا بودی. دخترک لبخندی زد و گفت:
ممنونم.
بعد رفت و سر جای خودش نشست. از همانجا گفت:
اون پسر کوچولو هم اینجاست.
پسرک گفت:
مامانمو میخوام.
به اندازه گریه کرده بود که نمیتوانست خوب حرف بزند. مردی که اول کور شد گفت:
اول از همه من کور شدم، با زنم اینجاییم.
دختری که در مطب کار میکرد گفت:
منم تو مطب پزشک کار میکردم.
همسر پزشک گفت:
تنها من موندم که خودم معرفی کنم.
بعد نام و نسبت خودش را با پزشک گفت. پیرمرد که میخواست به شکلی از محبت آنها تشکر کند گفت:
من رادیو دارم.
دختری که اینک آفتابی داشت فریاد زد:
او رادیو، موسیقی، چه خوب.
البته با باتری قلمی کار میکنم، میدونین که این باتری ها زیاد دوام ندارن. مردی که اول کور شد گفت:
مگه فکر میکنین تا ابد اینجا میمونیم؟
پزشک گفت:
تا ابد نمیمونیم، باتری به اندازه کافی دوام داره که به اخبار گوش بدیم.
دختری که اینک آفتابی داشت گفت:
یکم هم موسیقی. همه یک نوع موسیقی دوست ندارن، ولی همه میخوان بدونن بیرون از اینجا چه خبره. پس رادیو رو فقط برای همین کار لازم داریم.
پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت:
موافقم.
رادیو رو از جیب ژاکت بیرون آورد و روشن کرد. چند ایستگاه را آزمایش کرد. هنوز طول موج ایستگاه‌ها را نمی‌دانست. با صداهایی که از رادیو می‌شنید، حد می‌زد چطور باید تنظیمش کرد. در جایی که صدای موسیقی صاف و واضح شد، دختری که عینک آفتابی داشت گفت:
همینجا باشه.
همسر پزشک گفت:
اخبار نیست. راستی ساعت چنده؟
می‌دانست کسی نمی‌تواند جوابی بدهد. پیچ تنظیم ایستگاه‌ها صداهای درهمی از رادیو بیرون می‌داد. عاقبت گوینده یکی از ایستگاه‌ها اعلام کرد که با نواخته شدن سومین ضربه ساعت 4 خواهد شد. یکی از زنها خندید و گفت:
4 صبح یا بعد از ظهر؟
همسر پزشک از فرصت استفاده کرد، ساعتش را میزان کرد و کوک آن را چرخاند تا پر شود. ساعت 4 بعد از ظهر بود. البته برای ساعت هیچ فرقی نداشت که صبح باشد یا بعد از ظهر، چون در ساعت 12 کارش را دوباره از یک شروع می‌کرد. این هم نوعی قرارداد ذهنی است. دختری که عینک آفتابی داشت گفت:
این صدای ظریف و نازکی که شنیدم چی بود؟
همسر پزشک گفت:
من بودم، ساعتمو کوک می‌کردم. یکی از همین حرکات عادی که ناخودآگاه انجام می‌دیم.
فکر کرد ارزشی نداشت که خطر کند و با این کار باعث توجه بقیه شود. برای دانستن وقت دقیق می‌توانست به ساعت مچی که سازوارتان نگاه کند. حتما یکی از آنها ساعتی داشت که درست کار کند. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت هم ساعت مچی داشت. پزشک به پیرمرد گفت:
خب بیرون اوضاع چطوره؟
پیرمرد گفت:
اگه اجازه بدین بشینم و بگم، پام درد میکنه، نمیتونم بایستم.
کورهای دیگر هم نزدیک آمدند. 3 یا 4 نفری روی هر تخت نشستند و او را دوره کردند. پیرمرد بعد از اینکه متوجه سکوت شد، چیزهایی که با چشم خود دیده بود و تا زمان کور شدنش اتفاق افتاده بود تعریف کرد.